بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 58 سطر سوم، اشارتون الى ذاتی به معنی آخر. در فصول قبل گفتیم که محمول به سه قسم تقسیم می شود، یکی ذاتی و دو تا عرضی. عرضی یاد عرضی لازم بود یا عرضی مفارق بود، این سه قسم محمول داشته. در باره هر سه هم بحث کردیم، اما ذاتی رو گفتیم به معنای ذاتی مقدم و اشاره کردیم که ذاتی به معنای دیگر هم داریم که در آینده بحث میشه. الان ما رسیدیم به همون جایی که وعده داده بودیم که ذاتی به معنای دیگر رو بحث کنیم. الان در این فصل که فصل 15 همه میخوام ذاتی به معنای دوم رو هم ذکر بکنیم که اعم است از ذاتی مقدم. ذاتی مقدم دو فرد رو شامل میشه. ذاتی که الان میخوام بحث کنیم دو تا فرد شامل میشه، یکی ذاتی مقدم رو، یکی فرد دیگر رو که ما اسمشو اعراض ذاتیه میذاریم. اما چون ذاتی مقدم رو قبلا بحث کرده بودیم، الان دیگه احتیاجی به بحثش نداریم، فقط همون اون اسم دیگه و شق دیگه ذاتی رو که اعراض ذاتی است طرح میکنیم. در باب برهان گفته میشود که قضیهی که شما میخواد مقدمه برهان قرارش بدید باید محمولش ذاتی موضوعش باشد. وقت ذاتی موضوع باشد دو قسم میشه، یا یعنی مقدم باشد یا عرض ذاتی باشد. پس در باب برهان وقتی ذاتی گفته میشه مردد است بین این دوتا، مقدم عرض ذاتی. محمول قضیهی که میخواهد مقدمه برهان قرار بگیرد باید نسبت به موضوع ذاتی باشد، یعنی مقدم باشد یا اینکه عرض ذاتی باشد. خب مقدم و قبلن بحث کردیم، الان دیگه احتیاج به توضیح مجدد نداریم، اما ذاتی به معنی عرض ذاتی رو باید توضیح بدیم. مصنف تعریفی برای ذاتی یعنی عرض ذاتی ذکر میکنه و خواجه اون تعریف رو به صورت دیگری و با عبارت دیگری بیان میکنه. فرقی بین دو تا عبارت ها نیست از نظر محتوا، ولی از نظر ظاهر فرق داره. ابن سینا میگه که عرض ذاتی عرضی است که به جوهر موضوع ملحق میشود. بله، عرضی است که به موضوع ملحق میشود از ناحیه جوهر و ماهیت موضوع، یعنی از خود موضوع ما میگیریمش و در خودش حمل میکنیم، لازم نیست که از جای دیگری اتخاذش کنیم. این رو مصنف میگه. خواجه میگه عرض ذاتی اون عرضی است که وقتی میخواد تعریفش کنید موضوع در تعریفش اخذ میشود. توجه میکنید که چون الان ما داریم عرض ذاتی رو به عنوان محمولی که تو قضیه آمده طرح میکنیم اسم موضوع آورده میشه، میگیم که موضوع باید در تعریفش اخذ بشه، یا از این موضوعی که این عرض داره براش هم میشه این عرض اتخاذ میشه. تمام دوتا تعریف هر دو ناظر به موضوع هست، به خاطر اینکه ما در باره عرض ذاتی داریم بحث میکنیم که محمول قرارش دادیم و براش موضوعی تعیین کردیم. چون بحثمون در چنین عرض ذاتی است لفظ موضوع آورده میشه. حالا شما میتوانید اگر بخواهید بحث رو مطلق کنید بگید معروض، نگید موضوع. اگر بحث رو بخواهید مطلقش کنید بگید عرض ذاتی اونیست که ملحق به معروض میشود از ناحیه ذات این معروض، یا بفرمایید معروض در تعریفش اخذ میشه. هست کردم، ولی چون ما معروضمون در بحثی که داریم همون موضوعه، به جای معروض میگیم موضوع. موضوع ملحق به موضوع میشه یعنی عارض بر موضوع میشه، ملحق میشه یعنی عارض میشه. چرا عارض میشه؟ از ذات خود موضوع اتخاذ میشه و بر موضوع عارض میشه، یعنی از جای دیگه لازم نیست اتخاذش کنید، از خود ذات موضوع اتخاذش کنید. چون از ذات موضوع اتخاذش کردید در وقت تعریف هم موضوع تو این تعریفش اخذ میکنید. حالا این همه روشن میشه. من به دو تا تعریفی که مصنف و خواجه در اینجا ذکر کردن هر دو اشاره کردن و بعدا هر دو رو بیش از این دیگه انشاءالله بحث میکنیم کاملا روشن میشه. خواجه در وقتی که میخواد عبارت مصنف رو توضیح بده ابتداعا تعریف مصنف رو دو مرتبه ذکر میکنه، بعد چون در تعریف مصنف کلمه جوهر و ماهیت آمده فرق بین جوهر و ماهیت رو میاره، بعدن چون مصنف ناظر به عرض ذاتی هست عرض ذاتی رو به طور کامل بیان میکنه، بعدن تعریفی رو که دیگران گفتن که از نظر محتوا با تعریف مصنف مساویه اون رو توضیح میده و بعد ذکر میکنه که اون این تعریفی که دیگران گفتن تعریف کاملی نیست، یعنی همه اعراض ذاتیه رو در خودش جمع نمیکنه، به بعضی از اعراض ذاتیه اشاره میکنه که انه اون جامع افراد نیست، بعضی از افراد در تعریف مخوض نیستن در تعریف اعراض ذاتی، اونا رو ما باید یه جوری در تعریف داخل کنیم. بعد توضیحاتی که میده آخر سرش میگه این اشکالی که ما بر تعریف آقایون وارد کردیم و گفتیم تعریف جامع افراد نیست در صورتی است که مرادشون از موضوع موضوع مسئله باشه، یعنی همون موضوعی که موضوع قرار گرفته برای این محمول در مسئله علمی، ولی اگه منظورشون موضوع کل علم باشه هیچ اشکالی برایشون وارد نیست. اینا همه باید تشریح بشه، من دارم فهرست میگم همه اینا که دارم عرض میکنم احتیاجی به توضیح داره، همه رو میشه توضیح بده. یعنی اگر شما یه مسئله ای و یه قضیه ای که همون قضیه همون مسئله است تشکیل بدید، موضوعی دارید، محمولی دارید، این که گفتن موضوع در تعریف این محمول یعنی در تعریف عرض ذاتی اخ میشه، اگر منظورشون موضوع مسئله و موضوع همین قضیه باشه ایراد داره، ایرادی که انشاءالله میگیم، اگر مرادشون موضوع علم باشه اشکالی نداره. حالا چطوری اینا چیز میشه اشکال در اون صورت وارد میشه در این صورت وارد میشه اینا احتیاجه به تبدیل داره. من فهرست مطلب رو تقریبا گفتم در حد مثلا یکی دو صفحه، مطالب بقیه فصل باز گفته نشده، اونا انشاءالله بعدها که رسیدیم عرض میکنم. همین مقداری که من فهرست رو گفتم وارد توضیحش میشم، فکر میکنم دیگه بیش از این در این جلسه امکان خوندنش نیست. همونطور که قبلا اشاره کردیم، من به مسئله بر میگردم به مسئله مصنف. همونطور که قبلا اشاره کردیم در دو موضع از منطق ما لفظ ذاتی رو و اصطلاح ذاتی رو به کار میبریم، یکی در باب ذاتی و عرضی، همین بابی که الان درش هستیم، یعنی باب ایساغوزی، اونجایی که داریم ذاتی رو و عرضی رو توضیح میدیم، فرق بین هما رو بیان میکنیم، اونجا ذاتی رو مطرح میکنیم. یه موضع دیگر هم ذاتی رو مطرح میکنیم و اون باب برهانه، در باب برهان هم ذاتی مطرح میشه. ذاتی که در این باب ایساغوزی یعنی در باب ذاتی و عرضی مطرح میشه همون ذاتی مقدم است که قبلا توضیح دادیم و به دو قسم تقسیمش کردیم، یکی اونی که جزء ماهیت بود، یکی اونی که ماهیت اجزا جزئیات بود. ماهیت جزئیات رو ما گفتیم ذاتی، مثل انسان که ماهیت افرادشه، همچنین جزء ماهیت رو هم گفتیم ذاتی، مثل حیوان و ناطق که جزء ماهیت انسان هم، هر دو اینا ذاتی بودن. یه ذاتی دیگه هم تو باب برهان داریم که در موضع دیگر منطق مطرح میکنیم، اون ذاتی اعم است، یعنی هم شامل مقدم میشود هم شامل عرض ذاتی میشه. در باب برهان هم اونطوری که اشاره کردم شرط میکنیم که قضیهی که مقدمه برهان قرار میگیره اولا ذاتیه باشد، ثانیاً کلیه باشد، ثالثاً ضروریه باشد. این سه شرط ما در برهان داریم. در وقتی که میگیم ذاتیه باشه اینطور توضیح میدیم که محمول ذاتی موضوع باشه. وقتی میگیم باید این قضیه ذاتیه باشه در توضیحش میگیم یعنی محمول ذاتی موضوع باشه. وقتی ذاتی موضوع یعنی مقدم موضوع یا عرض ذاتی. خب چون ما قبلا این موضوع رو قبلا توضیح دادیم و الان دیگه احتیاجی به توضیحش نداریم، اون رو فعلا ندیده میگیریم. وارد بحث در عرض ذاتی میشیم. عرض ذاتی چیه؟ عرض ذاتی عرضی است که بر موضوع ملحق میشود از ناحیه جوهر موضوع. این یک عنوان کلی است برای عرض ذاتی که ما باید مثالها و اقسام این عنوان کلی رو ذکر بکنیم تا این عنوان به طور کامل روشن بشه. با ذکر اقسامش و ذکر مثالها این عنوان روشن میشه. فعلا من متن مصنف رو اطلاع همین حد توضیح دادم، میخونم نازاد توضیحش رو باید در شهر سفیفی کنیم که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 58 سطر سوم اشارتون فصل 15 اشارتون الى ذاتی به معنی آخر، اشاره میکنیم به ذاتی اما ذاتی به معنی دیگر غیر از اون معنایی که قبلا خوندیم و اسمش رو گذاشتیم ذاتی مقدم و به دو قسم تقسیمش کردیم. و رو به ما قالو فل منطق ذاتیون فی غیر حاضر موضع منهو، فی غیر حاضر موضع متعلق به قالوه، زمیر منهو هم به منطق برمیگرده. چه بسا در منطق در غیر این موضع از منطق قالو ذاتیون، اونجا ذاتی رو قائل شدن یعنی ذاتی رو آوردن. از کلمه ذاتی و اصطلاح ذاتی در منطق در غیر این موضع از منطق هم آمده. این موضع از منطق یعنی باب ایساغوجی، باب عرضی و ذاتی، در غیر این موضع هم که باب برهانه ما کلمه ذاتی رو داریم. پس رو با ما قالی در منطق گفتن ذاتی، در کجا به منطق گفتن؟ فی غیر حاضر موضع منهو، در غیر این موضع از منطق، این موضع که موضع عرضی و ذاتیه یعنی باب ایساغوجیه، در غیر این موضع هم ذاتی رو گفتن که باب برهانه. و انو بهی و دست کردن به ذاتی که در اون موضع دیگر یعنی در باب برهان تر می شود، قصد کردن غیر حاضر معنا رو، غیر از این معنای ذاتی رو که به معنای مقدم بود. و ذالک یعنی ذاتی در غیر این موضع در باب برهان محمول است که یلحق الموضوع، حمل بر موضوع می شود، عارض بر موضوع می شود، لاحق موضوع می شود. من جوهر یعنی از ناحیه و از جهت جوهر موضوع و ماهیت موضوع، یعنی اون خود موضوع باعث میشه که شما این جوهر رو کشف کنید و استخراجش کنید، امر خارجی لازم نیست. اقولو انا به غیر حاضر موزه کتاب البرهان، مصنف قصد کرده به غیر حاضر موزه کتاب البرهان رو، این که گفته در غیر این موزه از من که ما بحث از ذاتی داریم، منظورش باب من باب برهانه، کتاب برهانه. فا این نفس ذاتی هناک یعنی در باب برهان، هوه ما یا ام حاضر ذاتی یک و اعراض ذاتی دو. ذاتی در باب برهان ما یعنی ذاتی است که یا اون شامل دو تا ذاتی میشه، یکی حاضر ذاتی یعنی همین ذاتی مقدم، یکم اعراض ذاتیه. پس در اونجا اعراض ذاتی هم اضافه میشه برانسی که در اینجا گفتیم. اصلا چون در اینجا ذاتی مقدم توضیح داده شده، ما تو این فصلی که به ذاتی مقدم کار نداریم، میریم سراغ اعراض ذاتی، چون اعراض ذاتی توضیح داده نشده. عرض ذاتی رو معنا میکنه به همون معنی که در متن آمده. من باز عبارتی میخونم، وحیه یعنی این عرض ذاتیه الا ما رسمه و همون نحوی که مصنف ترسیم کرده. این رسمه و نشان این است که تعریفی که مصنف آورده تعریف حدی نیست، تعریف رسمیه. نه این تعریفی که مصنف گفت تعریف اعراض ذاتی است. ذالک یعنی اون ذاتی در غیر این موضع که عبارت از اعراض ذاتی است، محمولی است که یلحق الموضوع. این تعریفی که مصنف آورده تعریف اعراض ذاتی است، نه تعریف عام. اعراض ذاتی مقدم تعریف نمی کنه، ذاتی مقدم قبلا تعریف شد، دو قسم تقسیم شد، الان عرض ذاتی تعریف میشه. وقت در برهان ما ذاتی که اطلاق میکنیم هم جوریست که هم ذاتی مقبل رو باید شامل بشه هم عرض ذاتی رو. وقت اونجا ما دو تا تعریف رو کنار هم قرار میدیم، یکی تعریف ذاتی مقدم رو، یکی تعریف عرض ذاتی رو. وقت مجموعه این دو تعریف رو که بر هم عطف میگیریم، این مجموعه رو میگیم تعریف ذاتی باب برهان. از این تعریفی که الان داریم میگیم تعریف عرض ذاتیه. تعریف ذاتی مقدم رو که قبلا گفته بودیم، این دو تا تعریف رو که کنار هم قرار بدید، اون وقت تعریف میشه برای ذاتی باب برهان. تو همین فصل هم ما بعدا همین کار خواهیم کرد. یعنی ما دوست تعریف رو به هم عطف میگیریم، مجموعی درست میکنیم، اون وقت میگیم ذاتی باب برهان اطلاق میشه برای مجموعی. این کار بعدا انجام میشه، ولی چون الان بهش احتیاج نداشتیم من تعریفش نشدم. اون که شامل هر دو میشه دیگه از اون دو تا نیست، یه سه تا ذاتی نداریم، دو تا ذاتی داریم، یکی عرض ذاتی، یکی ذاتی مقدم. وقت اونی که شامل هر دو میشه دیگه خارج از اون دو تا نیست، یا اینه یا اونه. شامل این دو تا میشه، یعنی نه اینکه یه ذاتی است که هر دو توش هستن، بلکه ذاتی است که میتواند از این صنف باشد یا ذاتی است که میتواند از اون صنف باشد. اهم معناش اینه، نه یه ذاتی سومه، بلکه میتواند یکی از این دو تا باشد. ذاتی و برهان ذاتی سوم نیست، ذاتی هم یعنی میتونه ذاتی مقدم باشه، میتونه عرض ذاتی باشه. وحیه یعنی عرض ذاتیه، علاما رسمه هون چنان که مصنف تصمیمش کرده کل ما یلحق الموضوع، هر عرض است که لفظ ما کنایه است از عرض. از کجا میفهمیم کنایه از عرضه؟ از کلمه یلحقه که لحوق مال عرض. کل ما یلحق الموضوع اما من جوهر الموضوع و ماهیت الموضوع، این همون تعریفی که مصنف کرده، چیزی اضافه نکرده. خواجه فرق میذاره بین جوهر و ماهیت، که این تعریف مصنف مستمل بر تکرار نشه. جوهر الموضوع و ماهیت، البته فرقی که گاهی رعایت میشه گاهی رعایت نمیشه اینطوریه. جوهر رو میفرمایند حقیقت شیء، چه حقیقت وسیع چه حقیقت مرکب. ولی ماهیت گاهی اختصاص داده میشه به مرکبات، البته ماهیت هم میشه جوهر، گاهی اطلاق میشه بر ماهیت بسیطه، گاهی اطلاق میشه بر ماهیت مرکبه. در این صورت با جوهر فرقی نمیکنه. اما گاهی بعضی ها ماهیت رو اختصاص میدن به مرکب و جوهر رو عام میگیرن، بنابر کاری که اینها میکنن فرق بین جوهر و ماهیت درست میشه. بله نسبت کار دیگران رو که ملاحظه میکنیم میبینیم جوهر و ماهیت رو یکی میگیرن. جوهر رو هم در حقیقت چه بسیط باشه چه مرکب اطلاق میکنن، ماهیت رو هم در حقیقت چه بسیط باشه چه مرکب باشه اطلاق میکنن. فقط بعضی ها ماهیت رو اختصاص میدن به مرکب، بنابر اون اختصاصی که اونها دادن بین ماهیت و بین جوهر فرق پیدا میشه، که بنابر بعضی مبانی فرق هست، بنابر بعضی مبانی فرق نیست. و همون هم کافیست، چون مصنف میخواد مطلب همه مبانی بحث کنه، لذا هم کلمه جوهر آورده هم کلمه ماهیت آورده. اگر مبنا در اینجا یکی بود مصنف به ذکر یکی اکتفا میشد، یا جوهر تنها رو میگفت یا ماهیت تنها رو میگفت. اما حالا که هر دو را آورده، خواسته همه مبانی در اینجا بالاخره جمع شده باشند و طبق همه مبانی حرف زده شده باشند. فجوهر و شیعه حقیقت هو، حقیقت شیعه است. البته من باها عرض دادم که حقیقت با ماهیت از این جهت تفاوت داره که در حقیقت وجود ملاحظه شده، در ماهیت وجود ملاحظه نمیشه. وقتی میگیم ماهیت شیء اینه، کار به وجود اون شیء نداریم، ولی وقتی میگیم حقیقتش اینه، ماهیتی رو که دارای وجوده ملاحظه میکنیم. البته فرقی در ماهیت پیدا نمیشه که شما وجود رو باش لحاظ بکنید و اسمش رو حقیقت بذارید، که وجود رو لحاظ نکنید اسمش رو مثلا ماهیت بذارید. از اینجا هست فرق نمیکنید، ماهیتی یکیه. اما اگر شما وجود ملاحظه کردید، این ماهیت رو میتونید بشورید حقیقت. اگه وجود ملاحظه نکردید میتونید بگید ماهیت. مطلقا میخواد حرف بزنید باز میتونید بگید ماهیت. ماهیت هم بر مطلق اطلاق میشه، یعنی در ماهیت موجود و غیر موجود، هم در ماهیت غیر موجود ساخته، ولی حقیقت فقط در ماهیت موجود ساخته. حقیقت اختصاص داره به ماهیت موجود، ولی ماهیت میتواند شامل شود ماهیتی رو که وجود نگرفته و در مقام ذهن موجوده، و میتواند عبارت باشد از ماهیتی که در خارج موجوده. ماهیت مطلقه، اما حقیقت ماهیت مقید به وجوده که وجودش هم لحاظ بشه. این فرماست که جوهر شیء حقیقت شیء است، سبا امکان اون شیء بسیط یا مرکب. شیء بسیط مثلا خود جوهر، مثل کیف، مثل کم، مقول، اون مقولات عرش، اون اجناس عالیه، همشون ماهیت هست، اما ماهیت بسیط هست، مرکب از جنس و فصل نیست. ماهیت مرکب هم مثل انواعی که تحت اجناس داخل هست، اینا مرکبات ماهیت مرکب هست که هم جنس دارن هم فصل دارن. چون تحت اجناس داخل هست، باید از ماعدای مشترکات خودشون به توسط فصل جدا بشن. پس مابل اشتراکی دارن که همون جنس باشه، مابل امتیازی دارن که فصل باشه، بعدا میشن ماهیت مرکبه. مثل انسان که تحت جنس حیوان داخله، از مشترکات که بقیه حیواناته باید به وسیله فصل جدا شد. به این جهت هم مرکب میشود از حیوانی که مابل اشتراکشه و هم از انسان ناطقی که مابل امتیازشه. پس بعضی از ماهیت ها مرکب هم، بعضی بسیط هم. ایشون می فرمد که بر اون مرکب و بسیط هر دو اطلاق جوهر می کنی، ولی ول ماهیت رو و ماهی و خصور مرکبات رو و ماست، یعنی نه اینکه همیشه اختصاص داده بشه، در تمام مبانی اختصاص داده بشه، بنابرای بعضی مبانی اختصاص داده میشه به ماهیت مرکبی. خب تمام شد. این یه توضیح مختصری بود برای عبارت مصنف، ولی تعریفی که مصنف کرده همین توضیح داده نشده. خواجه تعریف مصنف رو عیناً دوباره تکرار کرد، توضیحی نداد. از این کل مایلحق میخواد توضیح بده. خود عبارت مصنف داشت کل مایلحق الموضوع، الان خواجه با کل مایلحق الموضوع شروع میکنه. میگه کل مایلحق الموضوع من کل مایلحق الموضوع چندین قسم میشه. اون که را که به موضوع ملحق می شود ایشون به دو قسم تقسیم می کنه و قسم دومش رو باز به سه قسم تقسیم می کنه و قسم دوم میشه سه قسم. قسم اول هم به این سه قسم اضافه میشه، مجموعه میشه چهار قسم. مثلا ما چهار قسم عرض بدن اینجا می خواهم ترک کنیم. یکی عرضی که ملحق می شود به موضوع از این جهت که موضوع است، دخالت هیچ چیز دیگری رو لازم نداریم. یعنی خود موضوع رو که ملاحظه کنیم این عرض رو برش بار میکنیم، احتیاج به هیچ واسطه‌ای نداریم، مثل زوجیت برای اربعه یا مثل تعجب برای انسان که واسطه نمیخواد. البته بنابراین که بگیم ناطق واسطه نیست، بنابراین که نطق واسطه قرار ندیم. حالا مثال دیگه، اگر یه وقت خدشه داده میتونید عوضش کنیم. پس عرضی که عارض ذات موضوع می شود از این جهت که این موضوع است، یعنی دخالت هیچ واسطه ای لازم نیست، این رو بهش میگیم عرض ذاتی. این یه عارض. یه قسم دیگه هست که عارض موضوع می شود اما محل واسطه، یعنی این چنین نیست که ذات موضوع کافی باشد در عروض این عرض، بلکه باید واسطه هم دخالت کند تا این عرض بر این موضوع عارض شود. این میشه عرض محل واسطه. اینو سه قسمش میکنند، زیرا واسطه یک بار مساویه با اون معروضه، یعنی مساوی با اون موضوعه، یک بار اعم از اون موضوعه، یک بار اخص از اون موضوعه. مجموعاً سه قسم میشه. قسم اول هم که بی‌واسطه بود اضافه کنید میشه چهار قسم. پس چهار قسم اینطور است: عرضی که بر ذات موضوع عارض میشود بدون واسطه، این یک قسم. عرضی که عارض میشود با واسطه مساوی، این دو قسم. عرضی که عارض میشود با واسطه اعم، سه قسم. عرضی که عارض میشود با واسطه اخص، چهار قسم. برای هر چهار قسم مثال میزنید. الان مثال میزن روشن میشه. وقتی گفتیم انسان رو موضوع قرار میدیم در تمام این چهار قسم که میخوام مثال بیاریم انسان رو موضوع قرار میدیم. یک بار تعجب رو بر انسان هم میکنیم، تعجب بر انسان هم میکنیم، تعجب بر ذات انسان هم میشه. انسان به ما اینکه انسان است صاحب تعجب است، دیگه واسطه نمیخوام. این یه عرض چه عرضیست بی واسطه. قسم دوم عرضیست با واسطه مساوی. این قسم دوم رو توجه کنید، خودش درست میشه. اینو من در وقت توضیح تقسیمش نکردم، یعنی در وقتی که داشتم اقسام چهارگانه عرض رو بیان میکردم اینو تقسیم نکردم، ولی این خودش تقسیم میشه، تقسیم میشه به دو قسم. در یک قسم واسطه مساوی امر ذاتی داخل در ذات موضوع، در یک قسم واسطه مساوی امری است عرضی و خارج از ذات موضوع. مثلا تکلم عارض می شود بر انسان به واسطه نطق. حالا تکلم یا ادراک، چون نطق دو جور معنا می کنه. نطق اون فصل انسانه و مساوی با انسانه. این حالا اگر نطق معنی ادراک کلیات باشه میگیم مدرکون، ادراک عارض می شود بر انسان به واسطه اون نطق. اگر نطق به معنای تکلم باشه میگیم تکلم عارض می شود بر انسان به واسطه نطق، که نطق امریست مساوی با انسان و داخل انسان، ذاتی انسانه، اما داخلی خارج نیست. این واسطه می شود واسطه مساوی داخلی. یه واسطه مساوی خارجی هم داریم، ذهن عارض می شود بر انسان به توسط تعجب. تعجب خودش عارض بود، عارض مساوی بود که بدون واسطه عارض می شود. حالا آمده واسطه شده تا ذهن بر انسان عارض بشه. ذهن عارض می شود بر انسان به توسط این واسطه ای که مساوی است ولی خارج از ذات انسان است. توجه شدیم که واسطه مساوی خودش دو قسم شد، یعنی عارض به واسطه مساوی دو قسم شد. عارضی که عارض می شود بر موضوع به واسطه مساوی داخلی و عارضی که عارض می شود بر موضوع به واسطه مساوی خارجی. خب این هم قسم دوم بود، یعنی قسم اول عارض بی واسطه بود، قسم دوم عارض با واسطه مساوی بود، که خود قسم دوم دوباره دو قسم شد. به دو قسمش کار نداریم، بالاخره قسم دوم رو بگذاریم. حالا قسم سوم که عارض بشود چیزی بر موضوع به واسطه اهم، حساس عارض می شود بر انسان به واسطه اهمی که حیوانه. انسان حساس است چون حیوانی که اهم از انسانه و شامل انسانه حساسه. چون حیوان حساس است، انسانم که فردی از افراد حیوانه حساسه. از حساسیت بر انسان بار می شه به توسط حیوانیتی که اهمه. این هم شد قسم سوم که عارض بر موضوع به توسط امر اهم باشه. چهارم بله این هم شد بسیم تقسیمش کنید. گاهی از اوقات حساس میخواد عارض بشه، واسطه حیوانه که داخلیه، داخل بر انسانه. گاهی میخواد یه چیزی که عارض حساس عارض بشه، که حساس بتونه واسطه بشه. بعد حساس عرض عامه واسطه میشه بین عروض اون شی و فرض کنید که انسان شدنش برنی شدنه. ولی خب الان دیگه ما بار تقسیمش نمیشون، خیلی با واسطه عام کار نداریم، با واسطه عام و واسطه خاص خیلی کار نداریم، دیگه سر به سرش نمیزنیم، خیلی تشریحش نمیکنیم، ولی واسطه مساوی رو کار داریم. این بود که توضیح داریم. اما واسطه چهار
فصل
بعید، حالا بعضی ممکنه فصل بعید بدنم، بعضی آراز بدنم، در مثال مناقشه نکنید، مثال فقط برای تبیین مطلبه. حالا حساس رو ممکنه بعضی فصل بدنم، فصل بعید بدنم، ممکنه عرض بدنم، ما فعلا عرض حسابش کردیم. اسم چهارم عارضی است که بر موضوع عارض می شود به توسط امر اخر. حالا در این جام مثال عوض می کنیم، موضوع حیوان قرار می دیم، عارض رو زاهد قرار می دیم، زهد قرار می دیم. زهد بر حیوانی که موضوع است عارض می شود به توسط امر اخری که انسان است. یعنی چون انسان زاهد است ما حیوان رو می گیم زاهد، به این معنا که قسمی از حیوان که انسان است زاهده. پس زهد عارض می شود بر حیوان به توسط امری که اخص از حیوان است، به توسط امری که اخص از موضوع است، یعنی انسان.
تو باید
بگیم
موضوع
عارض
باشه که حیوان فرق
داره؟ نه، موضوع حیوانی. اگر موضوع رو بعض حیوان قرار بدید که با انسان فرقی نمی کنه، اون وقت دیگه عرض زاهش بر بعض حیوان که انسان بار میشه و توسط تعجب اون میفته تو از قسم دوم که به واسطه مصابیه. حالا اون کارم میتونید بکنید، اون کارم میتونید بکنید، بگید بعض حیوان زاهش مراد انسان باشه، ولی این خود این جز مثال های قسم دوم میشه. اگر بخواد مثال برای قسم چهارم بزنید همیش گرد میکنن حیوان زاهج است به خاطر اینکه انسان زاهج است، اشکالی هم نداره، غلط نیست. حیوان زاهج است به توسط انسان، که غلط نیست. وقتی میگیم به توسط انسان مشکل حل میشه، نگفتیم مطلق حیوان زاهج است، گفتیم حیوان زاهج است به خاطر انسان. وقتی میگیم به خاطر انسان دیگه مشکل حل نیست، دیگه چیزی نیست، باطل نیست. واسطه ناطق نیست، واسطه انسان نیست، فرق نمی کنید چه واسطه رو ناطق نیست، چه واسطه انسان میگیرید، بالاخره واسطه اخص. اینجا یک نکته این رو مدرک بکنم و اون اینه که الان در قسم چهارون واسطه اخص نیست، عارض رو نمی گفتیم اخص یا عمد، به عارض کاری نداشتیم، گفتیم عارضی و معروضی حمد می شود و واسطه اخص است. اما یه وقت میگیم خود عارض اخص از معروضه، بی واسطه هم حمد میشه. اینو توجه کنید فرق میکنه با قسم چهارم. این دیگه عارضه با واسطه اخص نیست، عارضی که خودش اخصه. مثل اینکه مثلا ناطق عارض میشه بر حیوان، ناطق فصل انسانه، فصل حیوان که نیست، عارض بر حیوانه. همیشه فصل و جنس عارض و معروض هم فصل عرض خاص حیوان، جنس عرض عام، فصل عرض خاص است برای جنس، جنس عرض عام است برای فصل، و هر دو ذاتی هم برای نوع. پس شما فصل رو ذاتی نوع میگیرید، ذاتی جنس نمیگیرید، بنابراین میشه فصل عارض باشه. فصل یعنی که میشه حتما هست، فصل عارض بر جنس، از چه نوع عارضی؟ عارض خاص. یعنی فصل اخص است از جنس، در این حال عارض جنس میشه. این از کدوم قسمه؟ این از این قسمه اوله، واسطه نداره. پس عارض اخص غیر از عارض لعمر اخصه، عارض اخص یعنی عارضی که خودش اخص از معروض، عارض لعمر اخص یعنی عارضی که به واسطه امر اخصی عارض میشود. این عارض الامر اخص قسم چهارم، عارض اخص نیست جزء قسم اول. البته گاهی ممکنه عارض اخص جزء قسم دوم بشه اگه واسطه بخوره، واسطه مساوی بخوره، حالا اون دیگه ما کار نداریم. ولی فعلا میخوام عرض کنم که عارض اخص با عارض الامر اخص فرق میکنه و این بسیار مهمه.
اخص یعنی
واسطه داره، یعنی واسطه داره، واسطه اخصی. عارض اخص یعنی واسطه نداره ولی خود عارض اخصه. اخص اون واسطه رو داره فکر میکنه خاطر او اخص یعنی واسطه. حالا حرف خاطر رو ما نخوندیم ولی وقتی خوندیم معلوم میشه. یعنی خاطر میگه که واسطه گاهی مساویست، گاهی اهم، گاهی اخصه. یعنی قسم چهارم رو عارض لعمر اخص قرار میده، توضیح هم نمیده که عارض اخص با عارض لعمر اخص فرق میکنه. این توضیح من از خارج هست کردم که مثلا روشن باشه یه وقتی خلطی پیش نیاد که ما عارض لعمر اخص با عارض اخص خلق کنیم، چون که بسیاری از فلاسفه خلق کردن و در اینجا اشتباه رفتن و صدرات در شواهد ربوبیه و اسفار اصرار در این مسئله داره که فرق از بین عارض اخص و عارض لامر اخص، و چون فرق نداشتن اشکالاتی کردن بر موضوع علم فلسفه و امثال ذلك. اون مباحث شواهد ربوبیه و اسفار رو مراجعه بکنید، تمام در اونجاها مبتنی بر همین فرقه. خواجه الان در اینجا به فرق اشاره نمی کنه، ولی اونجاهایی که لازم هست ما فرق رو بدانیم متوجه میشیم که این فرق بسیار فرق مهمه. خب حالا بسه، پس توجه که این چهار قسم عارض داشتیم. قسم چهارم عارض ذاتی نیست، عارض قریبه لاجماع همه، یعنی همه منطقیان قبول دارن که قسم چهارم عارض قریبه. قسم سوم که عارض به واسطه اعمه، بنابر قول محققین از منطقی این عرض قریبه. بعضی ها در اینجا ادعا شدن عرض ذاتی رو که قولشون مردود حساب شده، پس این سومی مختلفون فیه، ولی حق اینه که اینم عرض قریبه. اون دوتای اول یعنی قسم اول و دوم عرض ذاتیه، یعنی عرضی که بی واسطه باشه عرض ذاتیه، عرضی که با واسطه مساوی باشه، حالا که مساوی داخلی که مساوی خارجی، عرض ذاتیه. هر دوشون عرض ذاتیه. خب فرق بین این دوتا چیه؟ هر دو عرض ذاتیه، فرقشون چیه؟ فرق اینه دقت کنید، اولی رو مقید میکنیم به عرض ذاتی اولی، دومی رو فقط میگیم عرض ذاتی، قید اولی نمیداریم. اگر گفتیم عرض ذاتی اولی اختصاص پیدا میکنه به عرض بی واسطه، اگر گفتیم عرض ذاتی مطلق گذاشتیم هر دو رو شامل میشه، منتها ما منصرفش میکنیم به این قسم دوم. پس عرض هر دو قسم، یعنی قسم اول دوم، هر دو عرض ذاتی هست، منتها اولی رو، قسم اول رو ما مقید میکنیم به اولی، میگیم عرض ذاتی اولی، قسم دوم رو دیگه مقید نمیکنیم. پس روشن شد چهار قسم عرض داریم، چهار قسم عرض داریم، دو قسمش ذاتی هم، دو قسمش قریبن به نظر ما. از اون دو قسم ذاتی یکی ذاتی اولی، یکی هم ذاتی. این تمام بحثی که ما در عرض ذاتی داریم، اقسام عرض ذاتی و مثالش روشن شد. حالا مراجعه کنید ببینید که اینا از جوهر موضوع اقسام تعریف مصنف تطبیق میکنه، از جوهر موضوع اقسام. بله، اون از عرضی به واسطه که خیلی روشنه، از جوهر موضوع اقسام. عرض با واسطه مساوی هم همینطور، چون از جوهر موضوع اخذ شدن لازم نیست که مباشرتاً اخذ بشه، با واسطه که اخذ بشه شده در جایی که واسطه اخذ یا امن، شما از موضوع بیرون میرید. یعنی مثلا وقتی که واسطتون حیوانه، از انسان بیرون میرید، میرید سراغ حیوان، عرضی رو تو حیوان پیدا میکنید، میرید بر انسان هم میکنید، این از موضوع بیرون رفتنه. یا در اون جایی که میخواد عرضی رو بر حیوان بار کنید، عرض عبارت از ذهن که میخواد بر حیوان بار کنید، از حیوان بیرون میاد، میره سراغ انسان، عرض انسان رو بر میگیره بر حیوان بار میکنید. اما در وقتی که میخواد تعجب رو بر انسان بار کنید، از انسان بیرون نمیاد، بر خود انسان تعجب رو هم میکنید. در وقتی هم که میخواد ذهن رو بر انسان هم کنید، باز از انسان بیرون نمیاد، میاد سراغ تعجب که هنوز درون انسانی، ذهن رو هم میکنید. یا میاد سراغ ناصر، تکلم و یا ادراش رو هم میکنید. میبینید در این دوتا از ذات موضوع عرض رو میگیرید، یعنی از ذات موضوع بیرون نمیرید، از جوهر موضوع بیرون نمیرید، برخلاف اونجایی که واسطه اهم یا اخص میخوره که از ذات موضوع شما بیرون میرید. لذا اونجا عرض عرض ذاتی نیست و عرضی نیست که یلحق الموضوع لذاته، عرضی نیست که یلحق الموضوع من جوهرهی و ماهیته، برخلاف اولی و دومی که یلحق الموضوع من جوهرهی و ماهیته. پس توجه کنید که تعریف مصنف تطبیق کرد بر دو قسم عرض ذاتی که داریم، هم قسم اول هم قسم دوم. بر قسم سوم و چهارم تطبیق نمی کنه، چون قسم سوم و چهارم عرض ذاتی نیستن. این تمام توضیحی که خواجه در این بخش عبارت می دهد. بعد یواش یواش وارد اون تعریف بعدی می شود که عرض ذاتی اونیست که موضوع در حقش و در تعریفش اخذ بشه، که اون دیگه یه بخش دیگریست، انشالله وقتی رسیدیم اخذ بکنیم. و کل ما یلحق الموضوع
خود در مورد عرض اخص، عرض اخص، نه عرض اخص.
بس آرز اخرس از موضوع خارج نمیشه. ببینید در بله نه آرز اخرس یعنی آرز بر حیوان. شما تو حیوان که هستید عرض ناطق رو میابید، عرض ناهق رو، مفترس رو، ساحل رو، همه اینها توی اون حیوان هست. همه عرضها توی حیوان هست. شما از حیوان استفاده میکنید و خوش هم میکنید، چون حیوان حیوان جنسیه. حیوان جنسی برخلاف ماده با همه عوارض، همه فصول سازگاره. ماده با فصول سازگار نیست. حیوان رو اگر ماده فرض کنید، یعنی به شرط لا فرض کنید، با هیچ یک از فصول سازگار نیست. ولی اگر لا به شرط، یعنی جنس فرض کنید، با همه فصول سازگاره. یعنی در درون خودش چند نوع فصول داره. بنابراین شما وقتی فصل ناطق رو بر حیوان عرضه میکنید، از جای دیگه نمیارید، از خود حیوان درش میارید. فصل ناطق و ساحل و ارسال و زارش هم همینجور. همه فصول از جوهر موضوع اخذ میشوند و بر موضوع هم میشوند. پس عارض اخذ هم، عارض اخذ هم عارض ذاتی است، یعنی این که از جوهر موضوع گرفته میشه و بر موضوع هم میشه. نه، از حسه گرفته نمیشه. این توجه به این سوال خوبی بود. نمیشه گفت این فصل از حسه ای از حیوان گرفته میشه و بر حیوان هم میشه، بلکه باید گفت از حیوان گرفته میشه، بر حیوان هم میشه، بعد از اینکه بر حیوان هم شد حسه رو میسازه. اینا ولی فدره داره که فصل حسه سازه، نه از حسه گرفته میشه. حسه رو تازه میسازه، نه اینکه حسه خودش بر حسه هم بشه. بله اگه بر حسه هم بشه که دیگه بر آن هم نشده، خود انسان هم شده. اگه بخواد بر بعضی حیوان که انسان هم بشه، این ناطق دیگه بر حیوان هم نشده، بر عبد آم هم نشده، بر خود انسان هم شده. این میشه از قسم همون اول که هم شده. البته دیگه اصلا حمل عرضی نیست، حمل ذاتیه. ناطق شما بر بعض حیوانی که عبارت از انسان اگه هم کنید، حمل ذاتی بر جزافیه، اصلا حمل عرضی نیست. از بحث اصلا دیگه نیست. پس باید عرض کنیم که بر حسه حملش نمی کنیم، بر خود کلی حملش می کنیم و با این هم حسه می سازیم، حسه درست می کنیم. و کل ما یلحق الموضوع، هر چی که عارض موضوعه، به اینکه از چهار نحو عارض موضوعه که چهار نحوش از خارج هست کرده فهو و اما و اما. اول میگه دو نحوه، بعد نحوه دوم رو سرس می کنه. فهو اما ان یلحقه لانه هو، ضمیر لانه و ضمیر هو هر دو برمیگرده به موضوع. یا این لاحق یعنی این عارف لاحق موضوع میشود، چون این موضوع این موضوع هست، یعنی هیچ چیزی دیگه لازم نیست، خود این موضوع کافی سر عروض این عرف. یه وقتی عارف میشود چون چنین واسطه‌ای دارد، اما الان میگیم عارف میشود چون این موضوع این موضوع هست، یعنی هیچ واسطه نمیخواد، ذات موضوع کافی است در پذیرش این عرض. یعنی عرض عرضی بیواسط هست. این یک قسم. قسم دوم، و این ما یلحقه لامر آخر، یا این عارض عارض موضوع میشود لامر آخر، یعنی به خاطر چیزی دیگری غیر از خود موضوع. موضوع هست، یه چیزی دیگه باید بیاد دخالت کنه که عارض بشه. سوال کردید که اون چه که وساطت میکنه به عنوان حیث تقییدی دخالت میکند یا به عنوان حیث تعلیلی. یعنی این واسطه حیث تعلیلی یا حیث تقییدی، ما مقید میکنیم این عرض رو به این واسطه، معروض رو به این واسطه تا این عرض رو بگیره، یا این چه معلل میکنیم. جواب اینه که حیثیت باید حیثیت تعلیلی باشه. اگر چه حیثیت تعلیلی یه جوری به حیثیت تقلیدی بر میگرده، ولی حیثیت ما حیثیت تعلیلی میگیریم که موضوع با اون صرافت خودش باقی بمونه و بعد این عرض در موضوع بار بشه. ولی اگر حیثیت حیثیت تقلیدی باشه، حیثیت تقلیدی باشه، در بعضی جاها خود همین حیثیت تقلیدی حسه درست میکنه قبل از این که آرز بیاد حسه درست کنه. البته عرض میکنم حیثیت تقلیدی هم که باشه بستن به حیثیت تقلیدی برمیزده، حیثیت تقلیدی هم یه جوری تغییرآوره، یه جوری قیدآوره، ولی قید سخبنده نیست. حیثیت تقلیدی قید سخبنده است، حیثیت تقلیدی قید هست ولی چنده ها قید رهاست، هنوز اون متحیف رو آزاد میذاره. این فرق با حیثیت تقلیدی
دیگه موضوع
عوض میشه، موضوع تقریبا عوض میشه، البته کامل شد نتونه دیگه عوض میشه، موضوع وزیجه ها کامل عوض میشه. خب او یا و این معن یلحقه لعمر آخر، یا این که این عارض لاحق میشود بر موضوع لعمر آخری به واسطه یه عمر دیگری. حالا ذالک الامر یعنی واسطه، میخواد این قسم دوم رو که عرض لاحق لعمر آخره تقسیم کنه از جهت این که امر آخر میتواند تقسیم شود و ذالک الامری که واسطه عروض است، واسطه است برای عارض شدن این امر، اما ان یساویه یعنی یساو الموضوع او یکون اعم منه یعنی اعم الموضوع او اخص منه یعنی اخص من الموضوع، این همه از خارج تجربه شده روشنه، تمام شد. این چهار قسم عرض داریم، مثالش هم کافی نمیزنیم. ول اول وحده هو ول عرض و ذاتی الاولی، تنها اون قسم اول از این چهار قسم عرض ذاتی اولی، دو قسمش عرض ذاتیه ولی عرض ذاتی اولی فقط اولی تنهاست، ولی اول و وحده اون اولی تنها که عارض بلا واسطه است عرض ذاتی اولیست و هوه این اولی با دومی عرض ذاتی هست، سومی و چهارمی اصلا عرض ذاتی نیست. پس این چه شد؟ اول تنها عرض ذاتی اولیست، اولی و دومی عرض ذاتی هست، سومی و چهارمی اصلا عرض ذاتی نیست. و هوه یعنی این اولی که بلا واسطه است. مال قسم ثانی، قسم ثانی کدومه؟ چون مصنف چهار قسم نکرد، دو قسم کرد، خواجه چهار قسم نکرد، دو قسم کرد، بعد قسم دوم و سه قسم کرد، فکر میکنه که شما وقتی میگیم قسم ثانی نکنه فکر کنید قسم ثانی برای ذل واسطه، برای همین قسم ثانی معلوم میکنه که قسم ثانی از بین اون چهارتا، نه قسم ثانی از این سه قسمی که مال ذل واسطه است. اشتباه نکنی، قسم ثانی رو معنی میکنه اَن الَّذِي يَلْحَقَهُ بِأَمْرٍ يُصَابِهِ. این تفسیر برای اینی که رفع اشتباه بشه یا دفع اشتباه بشه. قسم ثانی یعنی الَّذِي عَرَضِهِ که يَلْحَقَهُ یعنی يَلْحَقُ الْمَوْضُوعَ را به سبب اَمْرٍ يُصَابِهِ یعنی يُصَابِ الْمَوْضُوعَ. چند فصل اول عرض دقت کنید، مثال برای الذی یلحقه نیست، مثال برای امر مساوی، امر مساوی رو داره تقسیم میکنه. اون امر مساوی گاهی مساوی داخلی است چند فصل، گاهی مساوی خارجی است اول عرض ذاتی الاول. دقت این چیز کردم این چند فصل رو مثال برای الذی یلحقه نگیرید، بلکه معنا نمیشه، بلکه مثال برای امر مساوی بگیرید. امر مساوی دو قسمه، یعنی امری که مساوی با موضوعه، مثل مثلا انسان موضوعتونه، امر مساوی دو قسمه، یا ناطق است تلفظ که بهش میگیم مساوی داخلی و این ناطق واسطه میشه برای حمل متکلم یا حمل مدرک، یا عرض ذاتی اولی یعنی از این سمت اولش مثل تعجب که واسطه میشه برای عروض ذهن. موضوع انسانه، واسطه گاهی ناطقه که عرض تکلم یا ادراک رو باعث میشه، یا واسطه اون عرض ذاتی اولی مثل تعجب که باعث عروض ذهن میشه. پس واسطه دو قسم میشه، یکی واسطه داخلی چلف است، یکی واسطه خارجی کل عرض ذاتی الاولی. و خوبه مبتدا بود و هو مع القسم الثانی انما یلحقان الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته. اون هو مبتدا بود، انما یلحقان خبره، هو مع القسم الثانی مبتدا بود، انما یلحقان خبره. هو یعنی اون قسم اول که عرض بیواسطه بود، با قسم ثانی که توضیح دادیم چیه و دو قسمش کردیم، این قسم اول با قسم دوم ملحق به موضوع می شوند از ناحیه جوهر موضوع و ماهیت موضوع، یعنی داخل در تعریف عرض ذاتی هست، پس از اقسام عرض ذاتی به حساب میاد. قسم اول و دوم عرض ذاتی هست، یعنی از این چهار قسم قسم اول و دومش عرض ذاتی هست، قسم سوم و چهارم عرض ذاتی نیستن، خواجه هم یه مطلعشون نمی کنه. هر دو عرض ذاتی هست با این تفاوت که اولی عرض ذاتی، اولیش دومی عرض ذاتی هست، دقیق اولی نداری الا ان الاول یلحقه من غیر واسطتن. اولی یعنی اون عرض ذاتی بی واسطه، عرض ذاتی اولی یلحقه، یعنی یلحق الموضوع را من غیر واسطه، و ثانی که واسطه مساوی داره یلحقه به واسطتن، البته واسطش هم واسطه مساوی است. فالمجموع هر دو، یعنی هم اون عرض بی واسطه هم عرضی که واسطش مساویه. قسم اول و دوم از این چهار قسمی که گفتیم هو العرض الذاتی به حسب رسم مذکور، یعنی مذکور فلمت، به حسب رسمی که در متن ذکر شده مجموع این دو تا قسم عرض رو میگیم عرض ذاتی، یعنی هر یک از این دو تا رو میتونیم عرض ذاتی بگیم، با این تفاوت که اولی عرض ذاتی اولیست، دومی عرض ذاتی. حالا از هو المحمول خواجه وارد تعریف دوم میشه، همون تعریفی که دیگران هم گفتن، که از کدر محتواش با محتوای حرف مصنف فرق نداره، فقط ظاهرش فرق میکنه. و هو المحمول الذی، یعنی همین عرض ذاتی، یعنی همین مجموع به هر کدوم از دو قسمش، یعنی عرض ذاتی هو بنگه مجموع، مجموع یعنی عرض ذاتی به هر دو قسمش، پس هو یعنی عرض ذاتی به هر دو قسمش. محمولی که یأخذ الموضوع فی حده، این تعریف دیگری، یه خدا موضوع فیاد که شما میخواد تعجب معنا کنید، تعجب عرض اولی، عرض ذاتی اولی، این تعریفی که میخواد میکنید چی میگید؟ تعجب عبارت هست از حالت خاصی للانسان، ببینید انسان در تعریف هست، انسان که موضوع این تعجب در تعریف هست. تکلم رو میخواد، تکلم رو یا ادراک شد میخواد، مثلا ادراک کلی هست، چون نفعانه ادراک کلی هست، این میخواد ببینید تعریف کنید. تکلم عبارت است از فعلی که صادر می شود از انسان، ادراک عبارت است از انفعالی که از انسان صادر می شود با کمک عقل فعال. ببینید همش دارین تعریف می کنید، بالاخره انسان در تعریف میارید، انسان در تعریف میاد، یعنی موضوع این عرض در تعریف این عرض اخذ می شود، چنین عرضی عرض ذاتی است که موضوع در تعریفش اخذ شود. اخذ حالا در جایی که میخوام تطابق حد و محدود رو بگیم، میگیم از باب زیاده حد و محدود، اینه بذارید من در جلسه بعد توضیح میدم، چون خود مصنف در جلسه بعد این مطلب رو مطرح میکنه، الان اینو کارش نداشته باشه، زیاده حد و محدود رو فعلا کار نداشته باشه، این تو جلسه بعد انشاءالله میاد. این جلسه ما اینقدر حرف داریم که دیگه احتیاجی به این مباحث نیست، بذاریم همون که خود مصنف مطرح میکنه برای اصلا. ببینید وقتی شما میگید تعجب عارض است و انسان معروض است، انسان میشه موضوع، شما تعجب رو محمول قرار میدید، انسان رو موضوع قرار میدید، الانسان متعجب یا الانسان متکلم یا الانسان موضوع کنید کلیات، در همه این قضایا این موضوع شما انسان است، یعنی معروضتون انسان. حالا وقتی میخواد این محمولات رو تعریف کنید، محمولات عرض ذاتی هم دیگه، اینا رو میخواد تعریف کنید، در تعریفشون موضوع اخذ میشه، یعنی وقتی میخواد تعریف کنید چی میگید؟ میگید تعجب حالتی که در انسان، حالت کذایی که در انسان، لیل انسان شو گفتید موضوع اخذ کردید دیگه تو تعریف، یا تکلم فعلیش برای انسان یا ادراک انفعالیش برای انسان که به توسط عقل فعال انجام میشه، فاعلش عقل فعال، منفعلش انسانه. میبینید بالاخره تو تعریف هر کدوم از این محمولات شما انسان رو که موضوع میدید. هر عرضی که موضوع اش یعنی معروض اش در تعریفش اخصابت میشه عرض ذاتی. خب این تعریف رو خواجه اشکال میکنه، میگه که این تعریف جامعه افراد نیست، در برهان ما عرض ذاتی رو اطلاق میکنیم بر اعم معظوم، یعنی عرض ذاتی منحصر به اون عرضی که موضوع در تعریفش عرض میشود نیست. بعضی عرضهای ذاتی چیزی هستن که موضوع در تعریف نخصه میشه، یکی دیگه تو تعریف نخصه میشه، اون عرض ذاتی رو این تعریف شما شامل نمیشه، پس تعریفت این جامعه افراد نیست. حالا چطور شامل نمیشه؟ با توضیح داده میشه. الا ان الاصطلاح، اصطلاحی که در کتاب برهان مطرحه، اقتضا میکند که اطلاق شود عرض ذاتی در کتاب برهان الا معنا اهم من ذالک، معنایی که اهم از اینست که مصنف گفته و دیگران گفته، البته حالا دیگران گفته، حالا مصنف خواهد نده همین حرفی که دیگران زدن، حرفی که دیگران زدن گفتن عرض ذاتی نیست که موضوع در تعریف شخص باشه، ما میگیم به عرض ذاتی اهم از این، یعنی یک قسمش اون که موضوع در تعریف شخص باشه، یک قسمش هم چیز دیگه است که موضوع در تعریف شخص نمیشه، یکی دیگه تو تعریف شخص باشه، اون قسمت این تعریف شما نگفت. و ذالک و سبب و فی ذالک، و سبب و فی ذالک عبارت رو تمتی کنید، ایشون یا مطلبی رو مقدمتاً ذکر میکنه، خطبه رازی میگه به این مقدمه احتیاج نداشتیم، ببینیم این مقدمه مطلبتون تموم بود، و بعد خودش بر میگه میگه نه احتیاج داشتیم، یعنی یه توجیه میکنه میگه نه سلام خواجه درسته، ما احتیاج به این مقدمه داریم، مقدمه رو خواجه نقل میکنه، من این مقدمه رو فعلا بدون مورد استفادهش عرض میکنه، بعدا که تموم شد مورد استفادهش میشه. ما در هر علمی موضوعی داریم جدای از علم دیگر، یعنی این علم این موضوع رو داره، علم دیگه موضوع دیگه داره، و چون موضوع ها متفاوتن علوم متفاوت شدن، پس تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، این اختلافه، آیا تمایز علوم به تمایز موضوعاته یا به تمایز اغراضه یا حتی به تمایز محمولاته، این اختلافیه، نوعا گفتن تمایز به تمایز علومه، بعضی گفتن به تمایز اغراضه، بعضی گفتن به هر دو، تمایز محمولات کمتر طرفدار داره، ولی حالا ایشون میگه تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه، موضوع علم طب بدن انسان، موضوع مثلا یا موضوع علم طبیعی جسم، موضوع علم ریاضی مقداره، مقدار با جسم فرق میکنه، پس این دو علم هم فرق میکنه، چون موضوع فرق میکنه علم هم، پس تمایز علوم به تمایز موضوعات. این مطلب، یه مطلب در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع همون علم بحث میشه، اینه دیگه بارها شنیدید، در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع علم بحث میشه، یعنی هر چیزی که عرض ذاتی موضوع باشد میتواند در موضوع هم شود و با هم شدن بر موضوع قضیه ای رو که مسئله ای تشکیل بدهد، این عرض ذاتی رو بر موضوع هم میکنیم، قضیه درست میشه، این چیه مسئله، این چیه مسئله، دوباره عرض دیگری رو بر این موضوع هم میکنیم، مسئله دوم درست میشه، عرض سوم، مسئله سوم، به همین ترتیب مسائل علم تدوین میشه، مسائل علم عبارت هم از قضایایی که موضوعشون همون موضوع علمه یا مستاقی از موضوع علمه و محمولشون هم یکی از عوارض ذاتی موضوعه، مثلا فرض کنید که کلمه و کلام، در حالا البته کلمه و کلام موضوع علم نحوه و علم نحوه هم علم اعتباریه، علم حقیقی نیست، ولی من برای مثال که برای روشن شدن دارم مثال میزنم، ولی باید مثال به علوم حقیقی بزنیم، کلمه و کلام مثلا، پس این کلمه موضوع علم صرف، کلمه و کلام موضوع علم نحوه، ما این کلمه رو گاهی از اوقات عرض ذاتی شو برش هم میکنیم، میگیم از کلمت این ما اسم و این ما فعل و این ما حفظ یه مثال است، یه مثال نحوی، گاهی از اوقات یه نوعی از انواع کلمه رو که فاعل باشه میاریم، میگیم از فاعل مفعول، المفعول منصوب، این باز میگیم نوعی از موضوع آمده و عرض ذاتی این نوع که مرفوعیت یا منصوبیت برش هم شده، از مسئله علم نحو رو قضایایی تشکیل میدن که موضوع اون قضایا یا همون موضوع علمه و یا این که یکی از مصادیق اون موضوع علمه، ولی محمولات عرض ذاتی موضوع علمه، محمولات تماما عرض ذاتی موضوع علمه، چون مسئله یعنی قضیه، هر مسئله از مسائل هر علم یعنی قضیه، قضیه موضوع داره محمول داره، موضوعش یا همون موضوع علم است یا مصداقی از موضوع علم است، محمولش هم عرض ذاتی موضوع علمه. این دو تا مطلب الان کنار هم خواهد ذکر کرده بتونید که تمایز علوم به تمایز موضوعاتش می نید. یکی این که مسائل علم یا عرض ذاتی به این معنا بر موضوع علم هم میشه، از اینجا پیداست که ما باید دقت کنید. من اصل مطلب خواجه توضیح دادم، حالا میخوام بیان کنم که چرا این حرف اینجا آورده. از اینجا پیداست که ما باید در هر علمی از محدوده موضوع بیرون نریم و عوارض ذاتی اون موضوع رو ترک کنیم. اگر بحث دیگری رو مطرح کردیم، بحثش خارج از علم که حالا یا استطرادی آمده یا بالاخره آمدنش توجیه داره یا توجیه نداره، علایه حال بسیز بیرونی ممکنه توجیه داشته باشه، بگن ما آوردیمش استقراری، آوردیمش برای این که مثلا فرض کنید فلان اشتباه پیش نیاد، ممکنه توجیه کنن که چرا آوردیمش، ولی چه توجیه بکنن چه توجیه نکنن، چه آوردنش به جا باشه چه بی جا باشه، بالاخره بسیز بیرون هسته. پس در هر علمی باید از موضوع به عوارض ذاتی همین موضوع بحث کن. از موضوع بحث نمی کنم، از عوارض ذاتی موضوع بحث می کنم، از خود موضوع بحث نمی کنم، خود موضوع در علم فوق بحث می کنم. اینو مسلط برای چی می کنم؟ خواهی برای چی می کنم؟ نه که الان بحث ما در موضوع عرض ذاتی است که می خواهد در تعریف عرض ذاتی اخذ بشه. این موضوع می تواند موضوع مسئله باشد، می تواند موضوع علم باشد. الان که ما در این تبیین میکنیم، میگیم در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم، بعد میتونیم بگیم این موضوع رو میتونیم در تعریف عکس کنیم، میتونیم بگیم نمیتونیم در تعریف عکس کنیم دیگه، بعدا بس روان میشه. یعنی اگر ما ثابت کردیم که در هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوعه، اون وقت میتونیم بیان کنیم که عرض ذاتی عبارت هست از اونی که همین موضوع در تعریف عکس میشه. حالا اون وقت اون موضوع منظور موضوع علم است یا منظور موضوع مسئله است؟ الان هنوز مطلب کامل بیان نشده. اول بحث وارد شدم گفتم که اگر مراد این تعریف کننده ها از موضوع موضوع علم باشد، اشکال برشون وارد نیست. اگر مرادشون موضوع قضیه باشد، اشکال جامع افراد نبودن برشون وارده. الان ما میخوام وارد اشکال بشیم، یعنی بگیم موضوع عبارت بگیریم از موضوع مسئله و بعد اشکال کنیم. بعدن هم اشاره میکنیم که اگر مراد موضوع علم باشه دیگه اشکالی برای اینا وارد نیست. میبینید الان هم به موضوع مسئله احتیاج داریم، هم به موضوع علم احتیاج داریم، بحث ما احتیاج به هر دو داره. اینه که خواجه داره این حرفا رو مطرح میکنه، حرفا رو مطرح میکنه، زمینه رو فراهم کنه برای اینکه بگه کجا اشکال ما بر تعریف وارده، کجا اشکال ما بر تعریف وارد نیست. خب حالا این بحث که تمام شد، اشکال وارد میکنه. عرض ذاتی گاهی بر موضوع علم هم میشود. این عرایضی که میکنم کاملا دقت کنم، چند جور من حرف میزنم، اندرم چند جور حرف میزنم که همش مورد حاجت. عرض ذاتی گاهی هم می شود بر موضوع، یعنی موضوع علم. حالا ما بحثت موضوع علم شدیم، می دونیم برای بیفایده نیست که داریم حرف می زنیم. عرض ذاتی گاهی هم می شود بر موضوع علم، گاهی هم می شود بر نوعی از موضوع علم، گاهی هم می شود بر چیزی که عارض بر موضوع علم، گاهی هم می شود بر نوع چیزی که عارضه بر حضور، این چهار قسم عرض ذاتی رو داریم. در قسم اول موضوع در تعریف عرض ذاتی اخذ میشه، در قسم دوم دیگه نه، در قسم دوم و سوم و چهارم اخذ میشه. چهار قسم عرض ذاتی داریم. یکی عرض ذاتی که بر موضوع علم عارض شده، یکی عرض ذاتی که بر نوعی از موضوع علم عارض شده، یکی عرض ذاتی که بر عرض دیگر موضوع علم عارض شده، یکی هم عرض ذاتی که بر نوعی از عرض دیگر موضوع عارض شده. این مدعای ماست. بعد هم میگیم که از این چهار دست، این چهار دست میداریم، از این چهار دست یک دستش اینطوره که موضوع در تعریف عرض اخذ میشه، سه قسم دیگه اینطور نیست. از تعریف شما شامل یک قسم از چهار قسم عرض ذاتی میشه، نه شامل هر چهار قسم. بنابراین تعریفتون جامع افراد نیست. برای توضیح بحث باید اولا مثالی عرض بکنیم، این مثال کاملا تبیین کنیم. بعد که تبیین کردیم دو مرتبه برگردیم حرفا تکرار کنیم. حرفا هم که تکرار میکنیم عرض میکنم چند جور من حرف میزنم، یعنی خود خاطر حرف بگیم. عدد رو تقسیم میکنن به یکی از تقاسیم به سه قسم. مثال ریاضیه. عدد رو به یکی از تقاسیم تقسیم میکنن به سه قسم: عدد ناقص، عدد زائد و عدد تام. یکی از تقاسیم است که بر عدد عارض میشه. عدد تام عددی است که مجموع کسورش برابر با خودش باشه. مثل عدد 6، کسور 6 رو حساب کنید، 6 یکی از تخصاش یک دومه، یک دوم 6 میشه 2، میشه 3. یکی از کسورش یک سومه، یک چهارم تخصش نیست، چون اگه بخواد یک چهارمش حساب کنید خورده در میاد. یک دومش، یک دوم 6 3، یک سوم 6 2، یک چهارم نداره. چه اگه بخواد یک چهارم 6 رو بگیرید خورده در میاد. ما عدد خورده نداریم، عددمون باید صحیح باشه. یک پنجم هم نداریم، یک پنجم هم نداره، بلکه یک پنجم 6 هم خورده در میاد. یک ششم داره، یک ششم 6 میشه 1. پس این چهار تا، این سه تا چهار کسوره، کسور 6 عبارت هست از یک دوم، یک سوم، یک ششم. یک دومش عبارت هست از 3، یک سومش عبارت هست از 2، یک ششمش عبارت هست از 1. شما 3 و 2 و 1 رو جمع میکنید میشه 6. مجموع کسورش برابر با خودش، عددی که مجموع کسورش برابر با خودش باشه. حالا چطوری ما از یک دوم 6 رو گفتیم 3 هست؟ 6 رو تقسیم بر مخرج یک دوم کردیم، سه. یک سوم 6 اگه بخوام به دست بیاریم، 6 رو تقسیم بر مخرج یک سوم یعنی 3 میکنیم، میشه 2. اگر بخوام یک ششم 6 رو در بیاریم، 6 رو تقسیم بر مخرج یک ششم میکنیم یعنی 1، یعنی تقسیم میکنیم بر 6 میشه 1. چسب یک دوم میشه مساوی 3، کسر یک سوم میشه مساوی 2، کسر یک ششم میشه مساوی 1. این ستا رو که حاصل کسور 6 هم جمع میکنیم میشه 6. پس عددی که مجموع کسورش برابر با خودش باشد میشه تام، مثل 6. عددی که مجموع کسورش کمتر از خودش باشد میشه ناقص، مثل عدد 4. عدد 4 رو دقت کنید، یکی از کسورش یک دومه، یک دومش میشه دو، چسب یک سوم نداره. که اگه میخواد یک سوم کنید خورده در میاد، چهارو میخواد تخمین بسته کنید خورده در میاد، چسب یک چهارم داره، چسب یک چهارمش میشه یک. پس چسب یک دوم داره میشه دو، چسب یک چهارم داره میشه یک. دو رو بعد یک رو جمع کنید میشه سه. سه که مجموع کسور چهاره چند تر از چهاره؟ این عدد میشه ناقص. عددی که مجموع کسورش کمتر از خودشه مثل چهار میشه ناقص. اما عدد زاید، عددی که مجموع کسورش بیشتر از خودشه مثل عدد دوازده، کسور دوازده رو حساب کنید یک دوم، یک دوم رو داره میشه شیش، یک سوم هم داره میشه چهار، یک چهارم هم داره میشه سه. حالا حساب کنید همین را تا هم دلو نرسیم، هم یعنی شد سیزده، شیش و چهار و سه شد سیزده تا. همین الان هنوز بقیه کسور حساب نکردیم، از دوازده به جلو افتادیم، اضافه شد بر دوازده. خب کسر یک چهارم اصلا داره، کسر یک پنجم نداره چون یک پنجم خورده داریم، کسر یک شیشم رو داره، یک شیشمش میشه دو، دو و سیزده میشه پونزده. کسور قبلی 13 تا شد دیگه، این میگم یک ششمش هم میشه دو تا، مجموع میشه 15. یک هشتم رو نداره، یک هشتم رو نداره، یک نهم رو نداره، یک دهم رو نداره، یک یازدهم هم نداره، یک دوازدهم هم داره. یک دوازدهش میشه یک، یک به علاوه 15 میشه 16 تا. پس مجموع کسور 12 میشه 16 تا که ذکر خود 12 است. این عدد رو میگیم عدد زاویه. از خلاصه این شد عدد تام، عددی است که مجموع کسورش برابر باشد با خودش مانند 6. عدد ناقص، عددی است که مجموع کسورش کمتر از خودش باشد مثل 4. و عدد زاید، عددی است که مجموع کسورش اضافه بر خودش باشد مثل 12 یا مثل 8. 8 هم همینطوره دیگه، ظاهرن عدد زایده. حساب کنیم یک دوم داره میشه 4، یک چهارم داره میشه 2 میشه 6، یک هشتم داره میشه 1. نه این عدد ناقص، این ناقصه چون مجموع کسورش میشه 7 که کوچیک‌تر از خودشه. خب این مطلب رو توجه کردیم، این ناقص و تام و زاید از اقسام عدد هست. شما اگر گفتید العدد و اما ناقصون و اما تامون و اما زایدون، ناقص رو محمول قرار دادید، عدد رو موضوع قرار دادید. عدد موضوع، ناقص محمول. البته ناقص با دنباله هاش محمولن، ولی حالا ما به دنباله ها کار نداریم، خود ناقص محموله فعلا. ناقص عارض بر عدده، حمله بر عدد شده، عارض عدد هم هست، از اقسام عدده، اقسام شیء عارض شیء هست. توجه دارید که اقسام شیء عارض شیء هست، ذاتی شیء نیستن. پس ناقص هم که از اقسام عدده عارض عدده. اما چه نوع عارضی؟ چه نوع عارضی؟ عارض ذاتیه و عدد در تعریف شخص میشه. آره ذاتی عدد در تعریف شخص میشه. وقتی میخوام ناقص تعریف کنیم چی میگیم؟ میگیم عددی است که مجموع کسورش کمتر از خودش باشد. میگیم که تعریفش عددی است یا عکس میکنیم. عدد همون موضوع بود، موضوع قضیه همون این بود، عدد و اما ناقصان و اما کردان. این اما ناقصان شد محمول، عدد شد موضوع. وقتی خواستیم محمولش ناقص رو تعریف کنیم، موضوع رو یعنی عدد رو تعریف اخذ کردیم. خب این یه مطلب بود. ثلاثه رو حساب کنید، ثلاثه یعنی سه، عدد ناقص یا تام یا زائد. ثلاثه یک کس بیشتر نداره و اون یک سومه، یک دوم نداره، فقط یک سوم داره، یک سومش هم یکه. خب مجموع کسورش میشه یک، یک از خودش هم تره، پس ثلاثه عدم ناقصه، پس میتونید بگید ثلاثه ناقصون، بگید از ثلاثه تون ناقص. خب ناقص عارض ثلاثه است، عارض ذاتیه. آیا میتوانید در تعریف ناقص ثلاثه رو اخذ کنید؟ نه، عدد رو اخذ میکنید نه ثلاثه رو، با اینکه ثلاثه تونست موضوع باشه. اینجا با اینکه موضوع شد برای عرض ذاتی، ولی نتونست تو تعریف عرض ذاتی بیاد، خودش نتونست بیاد، جنسش که عدده میاد، نه خودش، خودش نوع عدد. پس ناقص رو شما یک بار هم کنید بر عدد، عدد در تعریف آن است، یک بار هم کردید در نوعی از انواع عدد. عدد موضوع علم حسابه، عدد موضوع علم حسابه، از شما ناقص رو یک بار هم کردید و موضوع علم، موضوع علم در تعریف آمد. یک بار هم نش کردید نه بر موضوع علم، بر نوعی از موضوع علم که ثلاثه است. این موضوع مسئله توی تعریف نمیاد، دقت کنید صحبت میکنم، موضوع مسئله که ثلاثه است توی تعریف نمیاد، اما موضوع علم که عدده میاد. میخوام یواش یواش آماده تون کنم برای این که خواهی نگه، اگر مرادت از موضوع علم باشه اشکال نیست، اگر مرادت از موضوع علم باشه در همه جا موضوع علم توی تعریف عرض داست میاد، اگه مراد موضوع مسئله باشه در همه جا نمیاد. موضوع مسئله ما العدد شد، العدد اما ناقص المعنی ما کرده، موضوع در تعریف آمد. موضوع مسئله مو ثلاثه شد، موضوع در تعریف آمد. موضوع مسئله اگه بخواهی حساب کنی بعد از تعریف یه در تعریف نمیاد، اما اگه منظور موضوع علم باشه، موضوع علم عدد همه رو تو تعریف میاد. این هر مثلا من الان مقدمتا گفتم، دوباره وقتی گفتم توضیح میدم، هرچند همین الان با همین مقدار که گفتم مطلب روشن شد، ولی بازم وقتی که رسیدیم این شرایط توضیح بیشتر نیست. گاهی میگیم که الفردو ناقصون، الفردو ناقصون، فرد از انواع عدد نیست، از عوارض عدده، چون فرد قسمه، قسم عدده، العدد اما زوجون و اما فرده، بحث کردن هر قسمی عارض بر مقصده، پس فردم که قسمی از عدده آره ببر عدده. حالا میگیم الفرد و ناقصون. خب الان مسئله ما الفرد و ناقصونه، موضوع مسئله الفرده. آیا شما میتونید الفرد رو که موضوع مسئله است در محمول، یعنی در تعریف ناقص، در تعریف ناقص که محمول است و عرض ذاتی فرض کنید؟ نه، پس در اینجا موضوع نتونستون توی تعریف اخصوصی. معروض موضوع که عدد است تو تعریف بحث میشه، معروض موضوع یعنی عدد، که این معروض موضوع همون موضوع علمه، ولی معروض موضوع مسئله است. مسئله موضوعش الفرد بود که عارض بر عدد میشد و عدد موضوع علم بود، پس الفرد عارض بر موضوع علمه و همین عارض موضوع مسئله قرار گرفته. شما این موضوع مسئله رو نمیتونید تو تعریف محمول که ناقصانه بیارید، بلکه عدد رو میارید که معروضشه. پس تا حالا اینجور شد، گاهی خود موضوع در تعریف این عرض ذاتی عقص میشود، در صورت که این العدد رو این ما ناقصانه باید ما کرد، گاهی نوع موضوع در تعریف عقص میشود، نه خود موضوع، نوع موضوعه، گاهی بله جنس موضوع، گاهی جنس موضوع در تعریف اخذ می شود، در تعریف عرض اخذ می شود، نه خود موضوع. خود موضوع ثلاثه است، جنسش که عدد اخذ می شود. گاهی معروض موضوع در تعریف اخذ می شود، نه خود موضوع. خود موضوع فرده، در تعریف ناقص اخذ نمی شود، معروضش که عدد اخذ می شود. تا اینجا سه تا مطلب روشن شد. از این سه قسم که گفتیم، دو قسمش در تعریف عرض اخذ نمی شدن، دو قسم از موضوعها در تعریف عرض اخذ نمی شدن، قسم اول در تعریف عرض اخذ می شد، قسم دوم و سوم اخذ نمی شد. قسم چهارم، زوج و زوجه ناقصن. این قضیه توجه کنید، زوج و زوجه ناقصن. ابتدا من اصطلاح زوج و زوجه بیان کنم. ما عدد زوج رو، عدد زوج رو تقسیم میکنیم به سه قسم، یکی زوج و زوج، یکی زوج و فرد، یکی زوج و زوج و فرد. زوج و زوج عدد زوجی است که اگر تنصیفش کنیم چند بار یا یک بار به یک برسیم، البته چند بار، چند بار تنصیفش کنیم به یک برسیم، مثل هشت، هشت و نصفش کنیم میشه چهار، بار دوم نصفش کنیم میشه دو، بار سوم نصفش کنیم میشه یک. عدد زوجی که با چند بار تنصیف ما را به یک برساند زوج و زوجی. با یک تنصیف نه، با یک تنصیف زوجی، خود دو زوجه دیگه، زوج و زوج نیست، چهار رو میتونی دیگه زوج و زوج، یعنی با چند تا تنصیف داشته باشه. خود دو زوجه که با یک تنصیف به یک میرسه، زوج و زوج نیست که با چند تا تنصیف به زوج میرسه، به یک میرسه. اما عددی که زوج و زوج الفرد، زوج الفرد عددیست که به یک نمیرسه. زوج و زوج و الفرد هم عددیست که با تنصیف به یک نمیرسه، هر دوش مشتراکن در این مسئله که با تنصیف به یک نمیرسه. منتها زوج الفرد اونیست که یک بار تنصیف میشه، زوج و زوج و الفرد اونیست که بیش از یک بار تنصیف میشه. شیش رو توجه کنیم، زوج و الفرده یعنی یک بار تنصیف میشه، میشه سه، دیگه تنصیف نمیشه و به یک هم نمیرسه، چون تنصیف های بعدی نداره. این میشه زوج الفرد. زوج الفرد یعنی فردی رو شما زوج کردید، سه رو زوج کردید شد شیش. زوج و زوج یعنی زوجی رو زوج کردید، دو رو زوج کردید شد چهار، چهار رو زوج کردید شد هشت. این معنی لغوی هم توش محفوظه ها. زوج و زوج یعنی زوجی زوج شده، زوج و فرد یعنی فردی زوج شده. سه رو وقتی زوج کنی میشه شیش، دو رو وقتی زوج کنی میشه چهار، چهار وقتی زوج کنی میشه هشت. هشت زوج و زوجی ولی شیش زوج و فرد. حالا از این طرف ما حساب کنیم، میگیم زوجی رو زوج کنی میشه زوج و زوج، فردی رو زوج کنی میشه زوج و فرد. از این طرف بگیم اینطوری معنی میکنیم، ولی ما از این طرف داریم میگیم، میگیم زوج و زوج اونیست که اگر چند بار تنصیفش کنی به یک برسه، زوج و فرد اونیست که با تنصیف به یک نمیرسه ولی قابل یک تنصیف بیشتر نه. زوج و زوج و فرد اونیست که با تنصیف به یک نمیرسه ولی قابل چند تا تنصیف نیست. دوازده دوازده دقت کنید، تنصیفش کنید میشه شیش، یه تنصیف، شیش رو تنصیف کنید میشه سه، این تنصیف دوم ولی به یک نمیرسید، چون به یک نمیرسید زوج و زوج نیست، چون تنصیفش دوبار انجام میشه زوج و فرد نیست بلکه زوج و زوج و فرد. پس اینطور شد که زوج به سرس تقسیم شد، عدد زوج به سرس تقسیم شد. یک قسم زوج و زوجه، یک قسم زوج و فرده، یک قسم زوج و زوج و فرده. حالا دقت کنید چه عرض میکنم، این سه قسم انواع زوجن، به همین تعبیری که عرض میکنم توجه کنید، این سه قسم انواع زوجن. زوج و زوج یک نوعه، زوج و فرد یک نوع دیگر است، زوج و زوج و فرد یک نوع دیگر است. خب خود زوج نسبت به عدد چه حالتی داره؟ زوج نسبت به عدد مثل فرد میمونه، یکی از اقسام عدده، پس از عوارض عدده. زوج از عوارض عدده. زوج و زوج چیه؟ یکی از انواع عرض عدده. دقیقا این چیز می کنم؟ زوج عرض عدده، زوج و زوج نوعی از این عرضه. حالا اگر من گفتم زوج و زوج ناقصون، نوعی از عرض عدد رو موضوع ناقصان قرار دادن. حالا آیا این موضوع رو میتونم توی تعریف عدد اخذ کنم؟ نه. چی رو در تعریف عدد اخذ میکنم؟ جنس این عرض رو، جنس این عرض رو، جنس این، جنس بله معروضه، بله معروض جنس موضوع رو من در تعریف اخذ میکنم. معروض جنس موضوع عبارت بود از زوج و زوج، جنسش خود زوج بود، معروضش عدد بود. من معروض جنس این موضوع را در تعریف ناقص و نقص میکنم. دوشنه با مثال همین چی معلوم شد. حالا توجه کن چی عرض میکنم. در بعضی قضایا موضوعی که موضوع عرض است موضوع قرار داده میشه و اون محمول که عرض ذاتی و روح هم میشه. در بعضی قضایا نوعی از این موضوع موضوع قرار داده میشه، مثل فهم موضوع قرار داده میشه، مثل خلافه موضوع قرار داده میشه. در بعضی از قضایا عرض دیگری از اعراض این موضوع موضوع مسئله قرار داده میشه، موضوع قضیه قرار داده میشه. در بعضی قضایا نوعی از عرض دیگر موضوع موضوع عرض قرار داده میشه. پس چهار جور مسئله داریم، این چهار جور قضیه تشکیل میدیم که در یک قضیه موضوع علم موضوع شده، در یک قضیه نوعی از موضوع علم موضوع شده، در یک قضیه عرضی دیگری از برای از اعراض موضوع علم موضوع شده، در قضیه چهارم نوعی از عرض دیگر موضوع علم موضوع شده. در قضیه اول خود موضوع رو در تعریف محمول اخذ میکنیم. در قضیه دوم جنس موضوع رو، موضوع خلافه است، جنس موضوع رو که عدده در تعریف محمول و عرض که ناقصانه اخذ میکنیم. در قضیه سوم معروض این موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم، موضوعمون فرد معروضش عدده، ما این عدد رو در تعریف ناقص اخذ میکنیم. در قضیه چهارم معروض جنس این موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم، این موضوعمون زوج و زوجه، معروض جنسش زوجه، معروض جنسش عدده، معروض جنس این موضوع را که عدد است در تعریف ناقص اخذ میکنیم. از توجه کردید هر در هر چهار قضیه ناقصون عرض ذاتیه، ولی در یکی از این قضایا موضوع تونست در تعریف این ناقص اخذ شود، در سه قضیه دیگه خود موضوع نتونست اخذ بشه، یا جنس موضوع اخذ شد، یا معروض موضوع اخذ شد، یا معروض جنس موضوع اخذ شد، خود موضوع در تعریف اخذ نشد، در حالی که در هر چهار قسم محمول ما عرض ذاتی هست. پس چهار جور عرض ذاتی داریم که در یکیش موضوع میتواند در تعریف اخذ شود، در اون سه تا دیگه موضوع اخذ نمیشه، یه چیزی دیگه اخذ میشه. بنابراین تعریفی که شما کردید تعریف ناقصیه، تعریفی که جامعه افراد نیست. شما گفتید عرض ذاتی عرضی است که موضوعش بتواند در حدش اخذ شود. ما در این سه قضیه که ملاحظه، در این چهار قضیه که ملاحظه کردیم، تعریف شما فقط در یکی از این چهار قضیه تطبیق داد و سه تا دیگه تطبیق نشد، پس جامعه افراد نشد. بله، اگه مرادتون از موضوع موضوع علم باشد، در هر چهار تا موضوع علم در تعریف اخذ میشه، چون وقتی که میگیم العدد زوجون، عدد رو که موضوع علم در تعریف اخذ میکنیم، چون اونجایی که میگیم از ثلاثه، اشتباه گفتم، العدد ناقص، چون قضیه اول که العدد ناقصون باشه، چه در قضیه دوم که از ثلاثه ناقصون باشه، چه در قضیه سوم که الفرد و ناقصان باشه، چه در قضیه چهارم که زوج و زوج ناقصان باشه، در همه این چهارتا در تعریف محمول یعنی در تعریف ناقصان موضوع علم یعنی عدل اخذ میشه. پس اگر مرادتون از تعریف بجردی گفتید عرض ذاتی اونیست که موضوع در تعریف شخص شود، اگر منظورتون موضوع علم است، تعریفتون درسته، هیچ جام نقص ندارد. اگر مرادتون موضوع مسئله است، ما چهار دون مسئله پیدا شدیم که در هر چهار مسئله محمول عرض ذاتی شد. در یک مسئله شونستیم موضوع مسئله رو توی تعریف عرض ذاتی بیاریم، در ستا دیگه موضوع مسئله توی تعریف نیامد، یکی از وابستگان موضوع در تعریف آمد. پس اگر مرادتون از موضوعی که در این جمله دارید که عرض ذاتی چیزیست که موضوع در حدش عقص شود، اگر مرادتون از موضوع موضوع علم باشد، خب درسته، در همه جا موضوع علم در تعریف عرض ذاتی عقص میشه. ولی اگر مرادتون موضوع مسئله باشه، در یه جا درسته، در سه جا غلط. تعریفتون جمله عقص باشه. خب حالا با این بیانشی کردیم معلوم شد که چرا مثلا چرا خاجر از سراغ موضوع علم و گفت تمایز اولون به موضوعاتشونه و گفتش در هر علمی از اعراض ذاتی موضوع بحث میکنی. خب معلوم شد که چون اگر موضوع علم رو شما از این تعریف اراده کرده باشید، وقتی گفتید که اعراض ذاتی چیزیست که موضوع در تعریفش بحث میشود، اگر موضوع علم رو اراده کردید اشکال نیست، اگر موضوع مسئله رو اراده کردید اشکال هست. خب خواجه باید اول یه مقدمه بیاره که موضوع علم و موضوع مسئله تبیین مختصری باشه، با اون مقدمه اولی که عرض کردیم این تبیین مختصر رو کرده، بعد وارد بحث شده و بعد گفته اگر موضوع علم منظوره که اشکالی نیست، اگر موضوع مسئله منظوره اشکال هست. مثلا روشن شد؟ این موضوع سنگین بود ولی خب با این توضیحاتی که هستم یه فکر میکنم روشن شده باشه. ولی عبارت هستیم کنم و سبب و فی ذالک، ذالک یعنی اهم بودن عرض ذاتی، من ذالک یعنی از این تعریفی که شما گفتید، ذالک اول اهم من ذالک یعنی اهم از این تعریفی که شما گفتید، ذاتیه در باب برهان اهم از من ذالک یعنی از این که شما گفتید، و سبب و فیزاله یعنی سبب در اهمیت، سبب در اهم بودن این است که میبینید در یک جا این تعریف شما صادقه، در سه جای دیگه صادق نیست، در حالی که در اون سه جای دیگه هم عرض ذاتی داریم. پس اون چه که ما در باب برهان داریم اهم از اونست که شما گفتید، اونی که در باب برهان داریم چهار مصداق داره، اونی که شما گفتید یکی از این مصادیق رو تعیین میکنه، نسابی ها نمیتونه شامل بشه. و سبب و فیزالک، سبب در اهمیت آنچه که در باب و برهان آمده، اهم بودنش از این تعریفی که شما گفتید این است که ان العلوم متمایزتون به حسب تباین موضوعاتها، چون موضوعات علوم متباینن و جدان، خود علوم هم متمایز و جدان. والعرض به هازل معنا، هازل معنا یعنی ما یؤخذ الموضوع فی حده، عرض به این معنا، عرضی که یؤخذ الموضوع فی حده، قد یهمل فی کل علم على موضوعه، در تمام علوم عرض به این معنا که عرض ذاتی است بر موضوع علم هم میشه، بر موضوع علم در تمام علوم هم میشه. ولی اگر مسائل حساب کنید، قد یهمل بر موضوع علم عرض بنید ذاتی در مسئله و در قضیه گاهی هم میشه بر موضوع علم، یعنی موضوع مسئله با موضوع علم یکیه، وقت عرض ذاتی در این مسئله هم شده بر موضوع که همون موضوع علمه. یکی قسم دوم، وقت یهمل علی انواع موضوعه، گاهی از اوقات هم عرض ذاتی هم میشه بر انواع موضوعش، یعنی بر یکی از انواع موضوع. دقت کردید عرض ذاتی ناقص بود، در مثال ما در هر چهار مثالمون عرض ذاتی ناقص بود، در مثال اول هم شد بر عدد، گفتیم العدد و این ما ناقصه در متضاد، یعنی هم شد بر موضوع علم، عدد موضوع علم حساب بود دیگه، ناقص هم هم شد بر عدد، یعنی هم شد بر موضوع. این قسم اول بود. قسم دوم قضیه هم علی انواع موضوع، حمل میشه نه بر خود موضوع بر انواع موضوع. مثلا قضیه اینطوره، از ثلاثه ناقصون، از ثلاثه یکی از انواع موضوعه، موضوع عدده، از ثلاثه یکی انواع. این نوع رو شما الان موضوع مسئله قرار دادید، نوعی از موضوع علم رو موضوع مسئله قرار دادید. الان عرض بر این موضوع مسئله، عرض که ناقصونه، بر این موضوع مسئله هم شده و موضوع مسئله موضوع علم نیست، بلکه نوعی از موضوع علمه. پس قد یحمل این عرض که عرض ذاتی بر انواع موضوع علم، و قد یحمل ال این قسم دوم بود تموم شد، علا و قد یحمل قسم سومه، و قد یحمل این عرض ذاتی علا اعراض اخر لهو. بله آخر به این نام الموخر میشه، و قد یحمل علا اعراض اخر لهو. لهو یعنی لموضوع علم. گاهی هم میشود این عرض ذاتی بر عرض دیگر این موضوع، تو عرض ذاتی مرض این موضوعه، عرض ذاتی مرض این موضوعه، یه عرض دیگری برای این موضوع داریم که اون عرض دیگر رو میاریم موضوع این عرض ذاتی قرار میدیم و عرض ذاتی رو بر این عرض دوبون هم میکنیم. مثلا فرد عرضیست برای عدد غیر از ناقص، ناقص یه عرضه، فرد یه عرض آخراست، عرض آخره. شما اون عرض آخر رو موضوع مسئله قرار میدید، یعنی فرد رو، و ناقص رو که عرض ذاتی عدده در این فردی که عرض دیگری برای عدده هم میکنید، میشه الفرد و ناقصون. این هم قسم سوم. قسم چهارم، و قد یحمل علی انواع الاعراض الاخر، یعنی عرض دیگری رو چون عرض عدده به دست میارید، یکی از انواع این عرض دیگر رو موضوع قرار میدید، عرض ذاتی رو بر این نوع بار میکنید. مثلا همونطور که عرض کردم زوج عرض عدده، یکی از انواع زوج زوج و زوجه. شما زوج و زوج رو که انواعی یه نوعیست برای عرض دیگر عدد موضوع قرار میدید برای این عرض عدد که ناقصون باشه، ناقصون رو هم میکنید بر زوج و زوج. اینجا موضوعتون خود موضوع علم نیست، بلکه نوعی از عرض دیگر موضوع علمه. دیگر که نگیم یعنی غیر از این عرض ذاتی، که حالا عرض ذاتی محمول داره میشه، عرض دیگری غیر از این عرض ذاتی که حالا فرد بود، زوج بود، هستی، چند ناقص. چند ناقص مثال بر عرض ذاتی. چند ناقص در علم حساب علل عدد، یعنی یحمل علل عدد، این یک حرف یحمل علل عدد، این قضیه از در میگیم علل عدد و ناقصون. یحمل علل ثلاثه، این قضیه دوم، یعنی یحمل بر نوع عدد. یحمل علل فرد، قضیه سوم، یعنی یحمل بر عرض دیگر عدد. یحمل علل زوج زوج، قضیه چهارم، یعنی یحمل علل نوعی از عرض دیگر عدد. همین را خواهش روزی دادن آره، انشالله روشن کنم. سلم موضوع در این چهار قضیه، چهار قضیه تک تک حساب میکنیم. سلم موضوع لا یکونو معخوزن فی حد المحمول. موضوع محمول که ناقصانه در این چهار قضیه، در هیچ کدوم موضوع در تعریف ناقص اصلا نمیشه جز در قضیه اول. فقط در قضیه اول است که موضوع یعنی العدد در تعریف ناقص اخذ میشه، در اون سه قضیه دیگه خود موضوع اخذ نمیشه. خود موضوعی که خلاصه بود، فرد بود، زوج و زوج بود، هیچ کدوم از این سه رو در تعریف ناقص اخذ نمی کن. عدد رو که از وابستگان این سه موضوع اخذ میکنه، نه خود موضوع. پس فل موضوع یعنی موضوع مسئله، موضوع در این چهار مسئله، لا یکون و مأخوذن فی حد المحمول، محمول ناقص بود، عبارت از ناقص. شما در حد ناقص، در حد اصطلاح ناقص، موضوع را اخذ نمی کنید الا فی الاول، مگر در قضیه اول، یعنی در قضیه که موضوعتون عدد بود، یعنی خود موضوع علم بود. در قضیه اول شما خود موضوع را اخذ می کنید در تعریف، در قضیه دوم خود موضوع اخذ نمی شه. قضیه دوم خود موضوع سبب است، سلاسه رو عفت نمی کنید، عدد رو عفت می کنید. عدد چیه؟ سلاسه جنس سلاسه است. چون سلاسه نوعی دیگه، سلاسه نوع عدده، پس عدد میشه جنس سلاسه. شما جنس سلاسه رو عفت می کنید، یعنی جنس موضوع رو عفت می کنید. بل یکون المخروج به ثانی جنس بود، مخروج در ثانی جنس موضوع است. موضوع سلاسه بود، جنس موضوع که عدده در تعریف ناقص حق میشه. اما در قسم سوم، در قضیه سوم موضوع این که بود فرد بود. فرد شما تا تعریف اصل نمی‌کردید. فرد عارض بر عدد بود، عدد رو که معروض بود اخذ می‌کردید. پس معروض موضوع که عدد است در تعریف ناقص اخذ میشه در قسم سوم، و ثالث معروض بود، یعنی در ثالث عقد مأخوذ در ثالث در قضیه سوم معروض اون موضوع است. موضوع فرد بود، معروضش عدد بود. شما عدد رو که معروض موضوع بود در تعریف محمول یعنی ناقص اخذ می کردید، نه خود موضوع رو که فرده. و سر رابه در قضیه چهارم، زوج و زوج موضوعتون بود، ناقص محمولتون بود. زوج و زوج یک نوع از زوج بود، خود زوجم عارض بر عدد بود، پس زوج و زوج نوعی از عارض عدد بود، یعنی نوعی از عارض عدد بود. وقت عدد می شد معروض جنس زوج و زوج، زوج و زوج موضوع بود، زوج چون زوج و زوج نوعی از زوج بود، زوج می شد جنس زوج و زوج. این جنس عارض می شد بر عدد، پس عدد می شد معروض این جنس. عدد شد معروض زوج و زوجم شد جنس زوج و زوج، پس عدد شد معروض جنس برای زوج و زوج. زوج و زوج موضوع بود، پس عدد شد معروض جنس موضوع. اون چه که در تعریف ناقص در قضیه چهارم اخذ می شود خود موضوع نیست، معروض جنس موضوع یعنی عدده. ورس رابه معروض جنسهی در چهارمی، اونی که مأخوذ بود در قضیه چهارم، اونی که مأخوذ در تعریف محمول می شود معروض جنسهی، یعنی معروض جنس این موضوع هست. موضوع زوج و زوج بود، جنسش زوج بود، معروض جنسش عدد بود. عدد رو که معروض جنس این موضوع شما در تعریف ناقص رفت می کنید، نخواد این موضوع رو. خب که انهو کسی میگه که انهو کسی میگه که چی گفته که این در این چهار تا قضیه محمول عرض ذاتیه که شما بیاد به ما اشکال کنید. ما میگیم فقط در همون قضیه اول محمول عرض ذاتیه، موضوع هم در طریق شخص میشه. در اون قضیه دوم و سوم و چهارم مثل ما عرض ذاتی نداریم، محمول عرض ذاتی نیست. اگر هم موضوع در تعریف شخص نمیشه مشکل پیش نمیاد. ایشون میگه که در باب برهان دقت میکنم، در باب برهان اون سه قسم دیگه از محمولات برهانیه به حساب میاد. در باب برهان گفتن اون سه قسم دیگه از محمولات برهانیه میگه مثلا، و در باب برهان گفتن محمولات برهانیه باید عرض ذاتی باشه یا باید ذاتی باشه. این دو مثلا، این دو مثلا کنار هم بذارید. مطلب اول اینه که این ستا محمولات برهانی هست، همین ستایی که در قضیه دو و سه و چهار آمد، یعنی ناقص برای ثلاثه، ناقص برای فرد، ناقص برای زوج و زوج، عرض محمول برهانی. در برهان گفتن این ناقص برای این ستا محمول برهانی، و بعد همون برهان هم گفتن هر محمول برهانی باید ذاتی باشه. خب نتیجه میگه که این ستا ذاتی هم دیگه. پس طرف اشکال میکنه که از کجا میگه این ستا عرض ذاتی هست؟ جواب میگه که این ستا رو، یعنی ناقص رو برای خلاصه، ناقص رو برای فرد، ناقص رو برای زوج و زوج محمول برهانی میدونن، و محمول برهانی باید ذاتی باشه، پس این ستا ذاتی هست. روشنه که این ستا عرض ذاتی هست. اگه عرض ذاتی هست باید موضوع در تعریفش نفس بشه، در حال جفت نشده اشکال برگرش. طرف خواست اشکال دفع کنه که بگه اینا عرض ذاتی نیستن. جواب دادیم که عرض ذاتی هستن. ولما کانت المحمولات البرهانیه اعراض ذاتیه کانت جمعی ازارش من الاعراض ذاتیه، چون محمولات برهانیه چه این سه قسمه یا هر چهار قسمش از محمولات برهانیه، چون محمولات برهانیه باید اعراض ذاتی باشند، کان از جمعی ازارش، هر چارتای اینها که محمولات برهانی هن کان اعراض ذاتی، چون محمولات برهانی برای اعراض ذاتی باشن و این چهارتا همه که محمولات برهانی هن تا اعراض ذاتی و هینه ایفین. در این هنگام دوباره عبارت عوض میکنید، چند جور عبارت حالا من گفتم تمیز ندارم عبارت را هم جدا نشدم ولی طوری تبیین کردم که مطلب معلوم بشه. تا حالا دو جور عبارت گفتم ولی میخوام عبارت سوم بگم. یک عبارت این بود که عدد موضوع علم است، ثلاثه نوع موضوع است، فرد عرض موضوع است، زوج و زوج نوعی از عرض موضوع است. یک عبارت این بود، که مأخوذ در تعریف خود موضوع است، مأخوذ در تعریف جنس موضوع است، مأخوذ در تعریف معروض موضوع است، مأخوذ در تعریف معروض جنس موضوع است. این هر دو تا عبارت ها با هم یکی بودن، یه دفعه از این طرف وقتی میگم بس میکنم این دو سال عبارت رو بودیم. حالا عبارت سه بود. عبارت سوم در قسم اول، که العدد ناقصون بود، آنچه که در تعریف محمول اخمی شد خود موضوع بود، درست؟ در قسم دوم آنچه که در تعریف موضوع اخذ میشد مقدم موضوع بود. موضوع یعنی ثلاثه نوع بود، عدد جنسش بود، جنس مقدم نوعه، پس عدد مقدم ثلاثه است. اونی که شما در تعریف قضیه دوم در تعریف ناقص اخذ میکردید جنس ثلاثه بود و جنس مقدمه، پس مقدمه موضوع بود، موضوع ثلاثه بود، خود موضوع رو اخذ نکردید، مقدمه موضوع رو اخذ کردید. در تعریف سوم خود موضوع اخذ نشد، معروض موضوع اخذ شد. در قسم چهارم معروض جنس اخذ شد. دقت کنید دوباره عبارت رو عوض شد، البته در یکی سمت شد، در بقیه سمت شد. معروض و مقدم، بله، معروض جنس هم میتونید بگید معروض و مقدم، عبارت عوض کنید. ذهنی ازم نه. خب حالا خاطر چی میخواد بگه؟ خاطر میخواد بگه که اگر میخواد تعریف درستی برای عرض ذاتی بیاری که جامع افراد باشه اینطور بگو، عرض ذاتی چیزیست که موضوع مسئله یا مقدم موضوع یا معروض موضوع یا معروض جنس موضوع در شخص میشه، در تعریف شخص میشه، نگو موضوع در تعریف شخص میشه، عرض بکن بگو موضوع یا مقدم موضوع یا معروض موضوع یا معروض جنس موضوع، همه رو بیا. نگو عرض ذاتی عرضیست که موضوع در تعریف شخص میشه، نگو عرض ذاتی عرضیست که موضوع یا مقدم موضوع یا معروض موضوع یا معروض جنس موضوع در شخص میشه. اگر اینطور گفتی تعریف میشه جامع افراد، همه افراد رو شامل میشه. و این موضوع در خود رسم حاله، این رسم عرض ذاتیه. این اگر اینی در این هنگامی که دیدید که در تعریف عرض ذاتی در هر چهار قسم نتوانستیم موضوع رو اخذ کنیم، بلکه فقط در یک قسم تونستیم موضوع رو اخذ کنیم، در سه قسم دیگه نتونستیم، رسم یکون رسم این ذات عرض ذاتی، یعنی رسم درستش، رسمی که شما کردید رسم ناقص بود، یعنی رسمی بود که جامع افراد نبود، رسم کاملش اینه، یکون رسم های یعنی رسم عرض ذاتی این ما این رسم رو ببینید عربیش میخونم، ما یو خطوفی حد به این موضوع هو او ما یو قبل ما موضوع هو او معروض هو او معروض جنسی، همه این سرتاسرش میشه حد، میشه تعریف عرض ذاتی. پس عرض ذاتی ما یعنی عرضیست که یو خطو در حد دشت زمین حدیهی به ما برمیگرده، ما که کنایه از عرض بود، پس زمین حدیهی برمیگرده به عرض، عرض ذاتی عرضی است که یو خذوفی حد عرض موضوع خودش، یا به فرمایید محمول است که ما رو به کنایه از محمول بگیرید، فرق نمی کنید کنایه از محمول هم بگیرید درسته، کنایه از عرض هم بگیرید درسته، چون عرض ذاتی رو ما به طوری محمول قرار می دهیم. پس رسم عرض ذاتی اینه که ما یعنی محمولی که یو خذوفی حدهی موضوع هو، این مال قضیه اول. یا یو خذو فی حدهی ما یو قبم و موضوعه او این مار قبیه دوم یه اینه توضیح نمی کنم یا یو خذو فی حدهی معروضه اون مار قبیه سوم یا یو خذو فی حدهی معروضه جنسی مانم مار قبیه سوم اگر تعریف عرض رو اینطور گفتید تعریف میشه تعریف عرض ذاتی رو اینطور گفتید تعریف میشه جامعه افراد وقتی دیگه اشکالی برش وارد نمیشه. خب بگم دیگه سایه نسبت گفته مطلب بسته که مطلب این مطلب این تاخش برسید من تاخش خیلیش رو گفتم ولی یه خودم چیزی نیست یه برای خیلی تحمل میکنم. ما گفتیم که در قسم چهارم معروض جنس موضوع در تعریف اخ میشه در قسم دوم جنس موضوع در تعریف اخ میشه در قسم دوم و چهارم اسم از جنس آوردیم جنس باید الان قید میکنیم که جنس باید مساوی باشد با موضوع علم یا اخص باشد از موضوع علم اگر یه جنسی پیدا کردید که اعم شد از موضوع علم و اون رو در تعریف عرض ذاتی آوردی اشکال نداره ولی این عرض ذاتی در واقع عرض ذاتی این علم دیگه نیست بلکه عرض ذاتی اون اهمه بله دیگه از موضوع خارج شد مثلا مثال میزنیم صحت و مرض عرض ذاتی هم برای بدن انسان بلکه موضوع علم که بدن انسانه صحت و عرض هم صحت و مرض هم صحت و مرض هم عارضه بر این موضوع هست حالا اگر شما خود این موضوع رو که بدنه اخذ نکردید رفتید نوعی بدن رو اخذ کردید و بعد که خواستید جنس رو بگیرید نوعی از عدد رو موضوع قرار دادید نوعی از بدن رو نوعی از بدن رو موضوع قرار دادید مثلا گفتید بدنی که سفید پوست باشه این نوع مرض رو پیدا میکنه مثلا اگه چنان که مثلا این دوا رو بخوره این نوع مرض رو پیدا میکنه بدن سفید پوست مثلا موضوع شد وقتی آمدید جنس رو در تعریف اخذ بکنید رفتید نه بدن انسان رو بلکه کل حیوان رو جنس گرفتید حیوان دیگه موضوع علم طب نیست از موضوع بیرون رفتید یعنی به قول محاکمات میگه این صحت و مرضی که الان شما عرض قرار دادید این هم میتواند مربوط به طب باشه هم میتونه مربوط به بیتره باشه بیتره این داد بدشتید تو شما موضوع طوری درست کردید که دیگه از علم طب بیرون رفتید پس سعی کنید اون موضوعی که در تعریف این عرض اون جنس موضوعی که در تعریف این عرض اخذ میکنید جنس خیلی وسیع نباشه نهید یه جنسی انتخاب کنید که دایرش از موضوع علم بیشتر باشه ولی شما از موضوع علم بیرون میرید البته بازم اگر در تعریف این عرض اخذش بکنید باز عرض عرض ذاتیه این نداره جنس تعریف داره اخذ میشه عرض عرض ذاتی از عرض ذاتی بودن نمیفته ولی شما از موضوع علم بیرون رفتید از علم بیرون رفتید مشکلش اینه ولی مشکل عرض ذاتی نداره یعنی شما جنس مطلقا در تعریف عرض ذاتی میتونید اخذ کنید و عرض هم در حضرت عرض ذاتی میشه چه جنس عام رو بیارید چه جنس معمولی رو بیارید اما اگر جنس معمولی رو که مساوی با عرض با موضوع مسئله موضوع علم آوردید از علم بیرون نرفتید اگر جنس عام رو آوردید از علم بیرون رفتید ولی عرض ذاتی در حضرت عرض ذاتیه مثلا این دفعه عرض ذاتی بود تا حالا عرض ذاتی بود برای بدن انسان حالا عرض ذاتی میشه برای بدن حیوان و وقت از علم شما بیرون میرید یعنی از علم تل بیرون میرید میرید تو علم بیتره این علم تاب بزشت و یقید ما یقدم موضوعه ما یقدم موضوع عرض ذاتی موضوعه یعنی موضوع عرض ذاتی موضوع عرض ذاتی همون بود که تو قضیه میامد تو قضیه موضوع قرار میگیره به عرض ذاتی بس هم میشد مقابل موضوع ذات، مقابل این موضوع یعنی جنس. توجه کنید در قصه دوم مقابل همون جنس شد دیگه، در قصه چهارم هم همینطور. اگه تا ایشون نظر ظاهرا نظر به قصه دوم، قصه چهارم خیلی مطرح نیست. قصه چهارم هست، قصه چهارم هم بله، قصه چهارم هست همون تو جنس شده. ولی خب در قسم دوم ایشون تعبیر مقدم داشت، در قسم چهارم تعبیر مقدم نداشت. ولی قسم چهارم هم داخل در بحث هست. در قسم دوم و چهارم توجه کردید که ما جنس موضوع رو در تعریف عرض اخذ میکنیم، یعنی ما یقدم موضوع رو در تعریف عرض اخذ میکنیم. ما یقدم موضوع این جنس، یقید ما یقدم موضوع یعنی یقید اون جنسی که شما در تعریف اخذ میکنید. یقید و به ما لا یخرج عن العلم الباحث عنه، یعنی اون جنس باید به حدی باشد که از علمی که بحث می کند انهو، یعنی از این عرض ذاتی خارج نشود. از این عرض ذاتی که می خواهیم جنس موضوع را در تعریفش اخذ کنیم، از این عرض ذاتی که می خواهیم جنس موضوع را در تعریفش اخذ کنیم، اون جنس باید طوری باشد که از موضوع این عرض ذاتی بیرون نره، از علم مربوط به این عرض ذاتی بیرون نره. و یقید ما یقدم موضوع العرض، یعنی جنسی که موضوع این عرض ذاتی رو تقویم می کند مقید می شود به این که اینطور باشد، به جنسی که لا یخرج به خاطر توسعش خارج نشود از علمی که بحث می کند از این که این عرض ذاتی که جنس و مقدم موضوعش می خواهد در حدش اخذ شود. علمی که از این عرض ذاتی بحث می کنه، بله، جنسی که ما اخذ میکنیم باید از علمی که درباره این عرض بحث میکنه اوثر نباشه، از موضوع این علم اوثر نباشه، و الا اگه اوثر باشه از علم بیرون میریم. فإنما یوخذ فیه جنس الموضوع الخارج عن ذلک العلم، چیزی که یعنی عرضی که، فإنما یعنی عرضی که یا محمولی که، یوخذ در اون محمول یعنی در تعریف اون محمول جنس موضوع، اما اون جنس وسیعی که خارج از ذلک العلم میشود، این چنین عرضی و این چنین محمولی لا یسمی عرضا ذاتیا لموضوع العلم. عرض عرض کردم عرض ذاتی هست، ولی عرض ذاتی این موضوع علم نیست، در حالی که ما میخوام عرض ذاتی موضوع این علم درست کنیم. خب تمام شد، یه تیکه بود که خواست بیان کنه که در قسم دو، در قضیه دوم و قضیه چهارم توجه داشته باشید اون جنسی که انتخاب میکنی جنسی خیلی عام نباشه. اگر جنس خیلی عام باشه دیگه نمیتونید در تعریف بیاری بشه، اگر در تعریف آوردید از علم بیرون است. خب این تیکه اصلاف یه جمله مترجم آمد، دوباره برمیگردیم به حرفای قبل. حرف قبل ما این بود که تعریف تام برای عرض ذاتی اون تعریفی است که اینطور باشه، ما یوخذ فی حده موضوعه او ما یقدم موضوعه او معروضه او معروضه تا آخر، اینطور باید تعریف باشه. پس تعریف شما میشه باید تعریف ناقص، چون فقط موضوع رو داشتید، مقدم موضوع و معروض موضوع و معروض جنس موضوع رو نداشتید، تعریف شما میشه تعریف ناقص. حالا داره ایشون همینه میگه که اگه تعریف خودت رو ملاحظه کنی تعریف ناقص رو شامل سه قسم نمیشه، شامل فقط یک قسم میشه. یحین یطلق العرض الذاتی علی جمیع ما ذکرنا یخص الاول نقید الاولی. بله این تتمه همون تعریف تام نیست که خودش کرد، در تعریف تام هر چهار قسم رو عرض ذاتی جنس، ولی قسم اول که موضوع در تعریف اخذ می شود عارض عارض بلا واسطه است. این هم یه مطلب جدیده، من با توضیح بدم. در چهار تا قضیه داشتیم، در قضیه اول ناقصون هم شد بر عدد، همین عدد هم که تعریف اخذ شد هیچ واسطه هم نخورد، پس میشه عرض ذاتی ازلی، چون قرار شد عرض ذاتی که واسطه نمیخوره عرض ذاتی ازلی باشه، اینجا شد عرض ذاتی ازلی. در سه دست ندیگه واسطه خورد، عرض عارض شد بر سلاست به توسط عدد، عرض عارض شد بر زوج بر فرد بازم به توسط عدد، عرض عارض شد بر زوج و زوج به توسط عدد در هر سه واسطه خود. اما واسطه بودن که واسطه بود که میتونستی تعریف اخ بشه، لذا عرض رو از ذاتی بودن ننداخت اما از اولی بودن انداخت. اکثر سه اسم دیگه عرض عرض ذاتی هست ولی عرض ذاتی اولی نیست، فقط اون قسم اول عرض ذاتی اولی است. پس در صورتی که تعریف رو کامل کنیم و مثل ما تعریف کنیم، تعریف شامل هر چهار قسم می شود، منتها قسم اولش می شود عرض ذاتی اولی، سه قسم دیگرش می شود عرض ذاتی، دیگر عرض ذاتی اولی نیست. و حین یطلق العرض ذاتی علی جمیع ما ذکرنا، یعنی بر هر چهار تا مورد، بر هر چهار تا مورد اطلاق شد عرض ذاتی، یا خصف الاول به غیب الاولی، فقط اون قسم اول عرض ذاتی اولی می شود که العدد ناقصون بود. در ما بقی واسطه داریم، چون واسطه داریم عرض ذاتی اولی نیست، فقط عرض ذاتیه، لان ما عدا قیمه غیر از اون قسم اول که اون سه قسم دیگر بود، قسم دو و سه و چهار بود، این نما یلحق و عرض در اون سه قسم یلحق و به موضوع لامرن غیر آنچه که بهی هو به موضوع برمیگرده، غیر از آن چیزی که موضوع به توسط اون چیز خود موضوع است، یعنی به لحاظ ذات موضوع نیست، به لحاظ غیر ذات موضوع. الان غیر ذات موضوع البته ممکنه مقدم موضوع باشه، ممکنه معروض موضوع باشه، غیر بیگانه نیست، ولی بالاخره غیر موضوع، غیر ذات موضوع، ذات موضوع نیست. پس واسطه خورد، خب تمام شد. هازا یعنی این اشکالی که کردیم و گفتیم که تعریف شما برای عرض ذاتی شامل یک قضیه از چهار قضیه می شود و شامل سه قضیه دیگر نمی شود، و برای اینکه شامل سه قضیه دیگر شود باید به این ترتیبی که ما گفتیم کامل شود، این در صورتی است که مراد ما از مراد شما از موضوعی که در تعریف آوردید موضوع قضیه باشد، موضوع مسئله باشد. اگر مرادشون موضوع علم است تعریفتون درست، اصلا اشکال نداره که بخوام تشمیلش کنیم. پس هادا یعنی اشکالی که بر تعریف شما وارد می شود و احتیاج به تشمیلی که برای تعریف شما هست، این اشکال و احتیاج به تشمیل در صورتی است که مرادتون از موضوعی که در این تعریف آوردید موضوع مسئله باشد، یعنی موضوع قضیه باشد. چون دیدیم در همه حال موضوع قضیه نتونست تو تعریف عرض اخذ بشه، لذا اشکال کرد. اما اگر مرادتون موضوع علم باشه، در هر چهار قضیه دیدیم موضوع علم در تعریف اخذ کردیم، در هر چهار قضیه موضوع علم حساب که اون عدد بود که تعریف ناقص آمد، کاری به موضوع مسئله نداشتیم. یعنی در هر چهار قضیه موضوع علم شما چی تعریف ها بود. پس اگر منظورتون این است که عرض ذاتی چیزیست که موضوع علم در تعریفش بیاد، حرفتون درست، هیچ مورد نقض هم نداره، مورد تخلف هم نداره، تعریفتون جامع افتاده. اما اگر مرادتون از موضوع علم نباشد، مرادتون موضوع مسئله باشه، همونتون که ارسدین حرفتون و تعریفتون در یکی از این چهار قضیه درسته، در سه قضیه دیگه درست نیست، احتیاج به تشمیل داریم. حاضا این اشکالی که ما بر شما وارد کردیم، گفتیم تعریفتون جامع افراد نیست و بعدا تشمیلش کردیم، زمانی است که اراده شود به موضوع، یعنی موضوعی که در کلام شما آمده، یعنی در این عبارت العرض الذاتی ما یخذ الموضوع فی حدهی آمده، این موضوعی که در، اگر اراده کردید از این موضوعی که در تعریفتون آمده موضوع قضیه رو، اگر موضوع قضیه رو اراده بکنید، ما میگیم یکی از این چهار قضیه موضوع از در تعریف عرض اخذ میشه، سه تا دیگه اخذ نمیشه، از تعریف شما میشه ناقص، شامل اون سه قسم دیگه نمیشه. اما اذا اورید بهی، یعنی به اون موضوعی که شما در تعریفتون آوردید اراده کنید موضوع علم را، سید فیفیه کافیه در تعریفی، یعنی در تعریف عرض ذاتی کافیه در تعریف عرض ذاتی دیده شود ما، یعنی عرض ذاتی عرضی است که یو خذ موضوع علم نفی حده، چیزیست که موضوع علم در حد شخص میشه، دیگه احتیاج به تشمیل هم نداره، همین کافیه. اما اگر موضوع مسئله رو اراده کردید، اون چه که شما گفتید کافی نبود، احتیاج به مکمل داره، مکملش هم واضح کردیم. پس هذا یعنی اشکال وارد شدن، یا به تعبیر بهتر مکمل خواستن و کافی نبودن تعریف شما، در صورتی است که مرادتون از موضوع مسئله باشد. اما اگر مرادتون از موضوع علم باشد، تعریفتون کافی است و مکمل نمی‌خواهد.